بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع ایران بدون روتوش. 22 مرداد ماه 1398، خرم آباد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم شریف خرم آباد و یا دیگر عزیزانی که در جلسه حضور دارید، تبریک عرض میکنم عید سعید قربان و قدیر رو محضر شما. انشالله که زندگیتون پر از خیر و برکت و شادی و نعمت الهی باشه. اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم و زیاد بیش از این وقت شما بزرگواران گرفته نشه. جلسه رو عنوانش روشن ایران بدون روتوش، یعنی ایران بدون ماسمال، ایران واقعی، ایرانی که قراره واقعا اگر نقطه ضعفی داره بگیم، نقطه قوتی داره بگیم، راجع به این قراره صحبت کنیم و خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشیم. ببینید ما 40 سال انقلاب کردیم و خواستیم یه حرف متفاوت تو دنیا بزنیم. از اولم یه لقمه خیلی بزرگی برداشتیم. نمیگم سنگ بزرگ نشونه نزدنه ها، نه، میخوام بگم ادعامون زیاد بوده. حالا تا چقدر بتونیم پرش کنیم؟ مثل یه نفر از همون اول میگه آقا ما میخوام یه دیپلومی بگیریم، بسمونه. یه نفر هست میگه نه آقا اصلا ما یه سواد خوندن نوشتن داشته باشیم، بسمونه. میخوام چیکار بیشتر از این؟ یکی از اول آقا من میخوام فوق دکترا بگیرم. ما یه همچین ادعایی کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا بگم از قضا یه کسی مثل من باید راجع به این مسئله حرف بزنه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه این مهسا مطالعات میان رشته‌ایه. یعنی یه خورده باید اقتصاد بدونی، یه خورده مسئله امنیتی سر در بیاری، یه خورده مسئله سیاسی بدونی، یه خورده راجع به آخرالزمان بدونی، راجع به مهدویت سر در بیاری که بتونیم وسط یه نظریه بدی که جامعیت داشته باشه. این که من به عنوان یه صهیونیست پژوه به شما میگم که واقعا در افتادن با صهیونیست‌ها تو دنیا واقعا کار سختی. هیچکی جرئت نداره این کار انجام بده. رئیس جمهورای آمریکا جرئت نمی‌کنه علی صهیونیست حرف بزنه. شما دیدید دیگه، اینا میان برای رقابت با هم، برای رقابت با هم خدمت بیشتر به اسرائیل میکنن. ترامپ برخلاف خواست جامعه و تصمیم گیران آمریکا اومد سر کار. تمام تحلیل ها، تمام برنامه‌ریزی برای سرکار اومدن هیلاری کلینتون بود. بعد از یک سیاه‌پوست یک زن بعد رئیس جمهور میشد. کمان که این اتفاق هم افتاد، یعنی رأی هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر شد. اما یه سیستم تخیلی این آمریکا رو یاد دارن تو انتخاباتشون، کالج الکترال ها، کسی که رأی کمتر بیاره میتونه رئیس جمهور بشه. که حتی امسال سالی که ترامپ رئیس جمهور شد، اینا اعتراض کردن، گفتن سیستم رو جمع کنیم. یعنی چی؟ 3 میلیون هیلاری کلینتون بیشتر رأی آورده، 3-4 میلیون بعد رئیس جمهور یکی دیگه بشه. یعنی میخوام بگم که تمام برنامه‌هاشون، حتی داخل خودمون برخی از خبرگزاری‌های ما روزنامه پیروزی هیلاری کلینتون چاپ هم کردن، مثل خبر جنوب یا روزنامه شرق که اصلاً عکس اوباما و گذاشت پشت سرش هیلاری کلینتون بود، یعنی بعدی بود. این برنامه‌ریزی اینو، اما خب ترامپ هم سر کار. ترامپ برای اینکه تضمین کنه بخواد بمونه، دقت بفهمید، داره کارهایی برای اسرائیل انجام میده که هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا تا الان انجام نداده. یعنی برای موندن باید این تضمین رو بدن. حتی جورج بوش حاضر نشد بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه. ترامپ اومد سفارتشون انتقال داد اونجا. جورج بوش حاضر نشد بلندی های جولان خاک اسرائیل اعلام کنه. ترامپ این کارو کرد. میدونه برای اینکه دور بعد یه داستان اینا مثل 88 خواهند داشت. میدونه که دموکرات‌ها شدیداً جلوش خواهند ایستاد و یک داستان‌هایی خواهد داشت. از الان شروع کردن. برای اینکه دموکرات‌ها رو آرومشون کنه، میدونه دموکرات‌ها یه بابایی دارن، یه رئیسی دارن به اسم صهیونیسم. باید بره انقدر باج بده تا اونا رو ساکت کنه. برای همین کارهای ترامپ داره برای اینا می‌کنه که هیچ کسی تالا نکنه. رئیس جمهورای آمریکا جلوی اسرائیل تالا وای نایستادن. کلینتون، شوهر همین هیلاری کلینتون، زمانی که رئیس جمهور بود، یه جا برگشت گفتش که آقا این فلسطینی‌ها هم یه حقی دارن. همین بالاخره اینا به عنوان آمریکا میخوان کشور عربی رو هم راضی نگه دارن دیگه. از کشور عربی دارن نفت میخرن، دارن به کشور عربی سلاح میفروشن، کالا میفروشن، بعد یه خورده اینا راضی نگه دارن، همش قرقر میکنه شما همیشه طرف اسرائیل رو میگیرید. یه جا برگشت گفت این فلسطینی یه نیمچه حقی هم دارن. سری ماجرای این زنی که تو دفترش کار میکرد، مونیکا لیوینسکی رو آوردن بیرون که باش نزدیکی کرده و بیچارهش کردن کلینتون رو دیگه، یعنی به خاک سیانشونن. یا جورج بوش یه جا برگشت گفت اینا فلسطین رو که گرفتن دو تا بخش اجازه دادن فلسطین رو توش زندگی کنن، یکی نوار غزه که کرانه باختری، همونجا هم ول نکردن، تو همونجا هم شهرک میسازن، اینقدر اینا پدر سوختن. بعد جورج بوش گفت بابا لاقل اون کرانه باختری که اونجا شهرک ساختی تانک نبرون تو دیگه، همینو گفت جورج بوش. رهبر صهیونیستای انجیلی اونجیلیکال های آمریکا یه نامه نوشت به جورج بوش، 1,000,000 نفر امضاش کردن، خیلی ها، که بار دیگه دفعه دوم بهت رأی نمیدیم. یعنی رأی ریاست جمهور آمریکا منوط به اینه که صهیونیستا بهش نگاه کنه. جورج بوش به 48 ساعت نکشید اومد عذرخواهی کرد. مارلین براندو معروف، هنرپیشه معروف آمریکایی، یه روز ازش پرسن نظر در مورد هالیوود چیه؟ گفت هالیوود owned and run by the Jews. هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودیا اداره میشه. همینو گفت تا کافی بود 24 ساعته به غلط کردن بندازنش. اومد گفت من عذرخواهی میکنم اشتباه. واقعیت هم گفت، چی فوش نداد. گفت هالیوود دست یهودیاست توسط اونام اداره میشه. ایرادی داره؟ خب واقعیت دیگه. من میام میگم اکثریت کسایی که الان تو این جمعیت نشسته مثلا لورن. خب واقعیت اینجاست که توهینی صورت نگرفتیم که هالیوود دست شما یهودیاست. با همین حرف، یعنی فوشی هم نداد، هیچی هم نگفت، گفتم باید بگه غلط کردم. اومد گفت غلط کردم. صهیونیسم جهانی اینه. حالا هیچ کم جرئت نداره جلوش وایسه. ما انقلاب که از همون روز اول گفتیم اسرائیل بعد از صفحه روزگار مفشی هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید. خیلی حرف گنده ایه. جدی میگم، مردم متوجه نیستن چه کار داریم میکنیم. متوجه نیستن ما تنها کشوری هستیم که تو دنیا کاری کردیم که خاک اسرائیل موشک بخوره تو این سالهای اخیر. یا به واسطه فلسطینی‌ها که حمایت کردیم، یا به واسطه لبنانی‌ها حمایت کردیم، یا اخیراً که از سوریه زدیمشون. اینم به شما بگم، هی میگه اسرائیل اومد حمله کرد به پایگاه‌های نظامی ایران و فلان اینجور چیزا، اینا لاف در غریبی‌ها. هر غلطی کرده خورده، شک نکنید پاسخه ایران به اسرائیل اصلاً کوتاهی و چشم‌پوشی نداره. هر غلطی انجام داده پاسخ درست حسابی خورده، مون تو بی سر صدا. خود اسرائیلی‌ها مثلا میگفتن زمانی که اینا حمله کردن تیفو رو زدن، اونجا چند تا شهید دادیم، واقعا پایگاه ما رو زدن. ایران جواب داد دیگه، 60 70 تا راکت زد، به جاهایی زد که اینا تازه فهمیدن عجب اشراف اطلاعاتی داره ایران که میدونه همچین جاهایی شما فلان سیستم‌ها رو بردید مستقر کردی. سریع از طریق پوتین به ما پیغام فرستادن، فکر کردن این همون حمله نهایی که ما بهشون وعده دادیم، میام میریزمتون تو دریا. کلی توسط پوتین به ما پیغام فرستادن آقا به خدا اشتباه شده، تو رو خدا نزنید، ادامه ندید فلان، به همان چیزا ما قول میدیم دیگه این کارو نکنیم فلان. ما یه 60 موشک زدیم عوض اونا رو در آوردیم، از تیفو رو دیگه این غلطا نمیکنید. این عجیبه برای مردم دنیا. شما تو این دنیا حق داری همه چی رو زیر سوال ببری جز اینه، به خدا نیست. واسه پیغمبر کاریکاتور بکش، فیلم طنز بساز، واسه مقدسات هر کثافت کاری دوست داری بکن، هر کثافت. بیا آزادیه. تنها چیزی که تو دنیا آزاد نیست نقد صهیونیسمه. این خیلی جالبه. یعنی شما اصلا حق نداری اسرائیل نقد کن. هر جای دنیا هر فل اسرائیل بذاری تو هلفتونی. تو آزادترین کشورها، تو فرانسه شما برو علیه صهیونیست شروع کن صحبت کردن، تو هلفتونی بدون شک به سال نکشیده میچپونن تو زندون. باید بری زندونا. شما حق داری همه چی تشکیک کنی، در مورد همه چی شک به وجود بیاری، بیا بگی که آقا خدا نیست، یا خدا گنده‌تر، خدا بالاتر، خدای وجود نداره. آقا راست راست بیا بچه، آقای پیغمبر رو علکی هم نبودن، توهین کنی به پیغمبر رو. حضرت عیسی اصلا اینطوری هم بدون پدر به دنیا بیاد، باباش یوسف نجار بوده، نمیدونم چی بود و فلان، این حرفا که دارم میسازم. آقای کامرون یه فیلم سایه مستند ساخت، توش میگه حضرت عیسی پدر داشته، ازدواج هم کرده، بچه هم داشته. این هم قبله تمپل آف جیسس، معبد جیسس عیسی. بیاد نگاه کنید. خب میگم اینجا، اما یک نفر حق نداره از فقط این سوال بپرسه آیا واقعا 6,000,000 یهودی کشته شدن تو هولوکاست؟ نمیشه 5,999,000 تا بوده باشن؟
یه غلط کردی سوال پرسیدی. بیا برو هلفتونی.
زندان داره ها. رسما زندان داره. تا حالا دیدید اصلا انگار یه تافته جدا بافته‌ای. هر جنایتی بخواد میتونه بکنه، هیچ کس حق نداره حرف بزنه. کشوریه که تا الان مرزاشو مشخص نکرده. میدونید دیگه رژیم صهیونیستی مرزاشو مشخص نکرده. بهش میگم مرزات کجاست؟ میگه هر جا دلمون میخواد. به شما ربطی نداره. اجازه حمله کردن داره به کشورهای دیگه، هیچ کی حق نداره ازش سوال بپرسه. بمب اتم داره، هیچ کی حق نداره. ما نمیذارن خودم غنی سازی انجام بدیم. بمب اتم داره، هیچ کی حق نداره بپرسه. این نشون میده که کسایی دارن دنیا رو میچرخونن که همینان، همین صهیونیست. بانک‌های دنیا، اقتصاد دنیا و دولت‌های دنیا دست ایناست. یعنی دولت کشورهای قدرت مثل آمریکا برای اینها حمله میکنن. یعنی کافی فقط به آمریکا بگن صهیونیست که به این کشور حمله کن، چشم. به آمریکا گفتن به عراق حمله کن، ما شرق ایران رو میخوایم، غرب ایران رو میخوایم، به افغانستان حمله کن، شرق ایران رو میخوایم، بهانه 11 سپتامبر، سریع حمله کنید، چشم. آقا تو عراق سلاح کشتاره، افغانستان که به خاطر اینکه بن لادن زده اون برج تجارت جهانی رو به قولی آورده پایین، به افغانستان اونجا حمله میکنیم. خب اینا که سعودی بودن 15 تاشون، به عربستان سعودی بود حمله کنی، به افغانستان چرا؟ نه دوست داری به حمله کنی، باش خب تماش. عراق چرا حمله کردی؟ سلاح کشتار جمعی داره، حمله کردن. خب این سلاح کشتار جمعی حمله کرد، 1,200,000 نفر تو الان کشتید تو عراق از موقعی که شما رفتید. سلاح کشتار جمعی یه دونه فشنگ به ما نشون بده، پیدا نکردیم. کالین پاول گفت دیگه، گفتش که وزیر دفاعشون بود، گفت سلاح کشتار جمعی داره. گفت آقا چی شد؟ او پیدا نکردیم. آقا 1,200,000 نفر آدم کشتن به داره. ما شرق و غرب ایران رو باید میگرفتیم. تمام. خیلی ما گنده ایم. همون روز اول گفتیم که غلط کردی، تو نباید باشی. از صفحه روزگار باید رم حذف شی. قده سرطانی هستیم، یه سطل ما بریزیم تو رو سیل برده. بعد تنها کسایی که داریم میزنیمشون ما ایم. هیچ کی جرئت نداره بزنه. همه کشورهای عربی غلاف کردن. همه ترس. شما دیدید دیگه هی هر روز سفرهای کشور اسلام چیزو رژیم صهیونیستی دعوت میکنن، نمایشگاه میذارن، وزیر گردشگریشونو میارن، هی میخوان رابطه پنهانی دارن، میخوان علنیش کنه. هیچ کی جرئت نداره. مصری‌ها 8 ماه بدبختای انقلاب کردن، 8 ماه رفتن. ما چجوری سفارت آمریکا ریختیم گرفتیم؟ اینا ریختن سفارت جو اسرائیل گرفتن. 8 ماه بیشتر دووم نیورد. الان که میدونید دیگه، همین آقای سیسی که الان رئیس جمهور مصر یهودیه. چون مادرش معروفه به یهودی بودنه. ادی کوهن توییت زد براش. ما افتخار میکنیم که یکی از این یهودی ها رئیس جمهوره. تموم. یعنی موتور مصر رو آوردن پایین. پرچم اسرائیل آتیش زدی، سفارت ما رو گرفتی، مرسی یه کاری میکنیم تو زندون جون بدی. تو زندون تو دادگاه سکته کرد مرد. غلط اضافه کردید. اینو شما بگم، این اراده الهی بر اینه که اینها به واسطه شیعیان امیرالمومنین نابود خواهند شد. ببینید پیشگویای خودشونه، خودمونه، شیعه‌ها، سنی‌ها، همه میگن. میگه مردمی از خراسان بلند میشن پاشون میرسه به دمشق و یقولون، وقتی دارن حرف میزنن عربی حرف میزنن، عبارت عربیه دیگه، عبارت عربیه تو ملاهم فتن است. میگه وقتی یقولون دارن با هم حرف میزنن، این تیکش به یه زبون دیگه است. این تیکه روایت، مثلا من میگم که آقا مثلا فلانی برگشت گفت مثلا آی ام رایفی پور، این تیکش مثلا انگلیسی بگم، این تیکه روایت به زبان میگه و یقولون، اینا میرسن اونجا بکش بکش، این تیکش فارسیه. میگه میرسن تا دمشق، میگه بزن بکشش پدر سوخته رو، بکش اونو، میگه بکش بکش میگن. خب بیا اینا دارن تو کتاب حزقیال نبیشون دارن، کتاب تثنیه با 28 دارن. میگن زمانی که شما دیوارهای بلند دور خودتون ترسیم کردید، مردمی از اقصای زمین از نقطه دور که زبانشان را نمیدانید مانند عقاب بر سرتان فرود خواهند آمد. خودشون میگن اینا ایرانیان. کتاب حزقیال یه کتاب اینا دارن، توی پیشگویی‌هاشون اینه که اونایی که حمله میکنن رو پیشونیشون علامت دارن. زمانی که جنگ شروع شد سربند مد نبود که، برای اولین بار تو جنگ ما سربند مد شد. من پیگیری کردم این به نظرم، مطمئن نیستم اما این دارم میگم، ظاهرا یه نفر اون تبلیغات جنگ، اداره تبلیغات جنگ کردیم، بچه‌ها سردرد میگیره، بعد این میگه که آقا بیا یه بسم الله الرحمن الرحیم بنویسم روی پارچه، خطش خوب بوده، بنویس بذار رو سرت سردردت خوب بشه. وقتی مینویسه میگه چقدر قشنگه، بذار یا زهرا هم بنویسیم، یا حسین هم بنویسیم، یا صاحب ازان، مود میشه. زمانی که بچه‌ها داشتن اعزام میکردن جبهه، این شنود ایناسا، شنود یکی از همین یهودیای ایرانیه، کسی که شنود انجام داده بر من تعریف میکرد، بازنشست شده، یه روز ما رو پیدا کرد، گفتش که آقا بیا بعد بگم، من با یه واسطه دارم براتون تعریف میکنم. یعنی دارم میشنوید شما، خدمت شما عرض میکنم، برگشت گفتش که اینا وقتی حالا این سربند چیز میشه داشتن اعزام میکردن، اینا که میبینن میگن یا خدا این همون پیشگوییاست که بر پیشانیشون هم علامت دارن. تماس میگیره از ایران، یکیشون زنگ میزنه به اونور آب، میگه فلانی بدبخت شدیم رفت، این همین پیشگویی‌های حزقیال نبی است. میگه چیه؟ میگه نگاه کن کانالیه که ایران داره کسایی رو نشون میده مثلا اینطوری هن. جالب او هم تو پاسخ میگه که نترس، تو پیشگویی‌ها اومدین تا پایتخت ما رو محاصره میکنن، اما تو پیشگویی‌ها نیومده میگیرن. با یکی میگه بابا خب شاید هم بگیرن، ننوشتن اونجا هم نگفتن حتما نمیگیرن. خب به خودشون ترجمهش کلی هم فوش داده، فوشای هرچی خودش لایقه به رزمندای ما داده. یعنی از همون روز اول سال 59 60 این داستان اینا دارن. الان هم نگاه کنید اصل درگیری ما با اسرائیله، اصلا آمریکا میگه که من با تو درگیرم چون تو با اسرائیل مشکل داری. و اینه اونا نه با نفت ما داستان دارن، نه با نماز خوندن ما، نه با روزه گرفتن، همه اینا با کسای دیگه هم دارن. عربستان نفت، اصلا آمریکایی ها میگن ما نفتتون رو دیگه نمیخریم، کسی دیگه نفت نخره از ایران. ما مردم باید بدونن تو چه راهی قدم برداشتن، بدونن چه ادعای گنده‌ای کردن و تا الان هم پیش اومدن دیگه. به نگاه کن من کاری ندارم، تا ما انقلاب کردیم گفتن سری اینا رو درگیر یه جنگ 8 ساله کنید که اینا چی بشن؟ تضعیف بشن فلان. عراق انداختن به جون ما، خدا گفت اه برای اینا مکر کردید، یه کاری میکنم خودتون عراق بدید به اینا. شد یا نشد؟ گفتن خب نشد، این خطرناک. سوریه رو میزنیم بعد از عراق، اینا دیگه بعد برسن به اسرائیل به واسطه چی؟ سوریه دیگه. سوریه رو میزنیم دست اینا نرفته، اومدن داعش درست کردن. خدا گفت اه یه کاری میکنم سوریه رو هم خودتون بدید دست اینا. کرد یا نکرد؟ ما لب مرزا جولانی. تمام درخواست رژیم صهیونیستی این بوده از ما که ایرانی ها نه از مثلا فلان کیلومتری 20 کیلومتری به مرز جولان نزدیکتر نشن. همین الان هم خودشون اونا میگن، من تایید نمیکنم، اونا میگن به من ربطی نداره، فردا بی رایفی پور گفتم فلان. اونا میگن که الان ایرانی‌ها لب مرز هم حضور دارن با یونیفرم یه جای دیگه. خب ما الان اصلا دغدغمون دیگه بحث رژیم صهیونیستی نیست. روزی هم جنگ بشه اصلا ما لازمی نداره اقدام بکنیم، حزب الله کافیه برای رژیم صهیونیستی. اینو شما بگم، خود صهیونیست‌ها میگن حزب الله بیش از 80 تا 90 هزار موشک داره. شما دیدید سید حسن نصرالله اخیراً سخنرانی که کرد، چون اینا برداشت این بود که اینا میخوان حمله کنن به ایران، گفت بهتون بفهمونم دست به ایران بزنید من اینجا نیست اینجا بیکار بشینم، من حزب الله لبنان برای سوریه وارد جنگ شدم، ایران که جا خود داره، نحن محافظت من محافظات ایران، ما یه استان از استانای ایرانیم. این نبود شما به خوزستان حمله کنید لرستان بشینه نگاه کنه، به خوزستان حمله کنید آذربایجان نگاه کنه، به خوزستان حمله کنید خراسان نگاه کنه، همه استانا اومدن. ما هم اینجوریه بهتون بگم. بعد شروع کردن نشونات، گفت ببین اینجا جنوبی ترین شهرشون ایلات، ما الان موشکایی داریم که این جنوبی ترین شهرشون رو میتونیم بزنیم. ببین اینا منابع آمونیاکشونه، آمونیاک رو میدونی که اگه بزنی چی میشه دیگه؟ همه میشن جاذبه توریستی اونجا، همه یخ میزنن. خب گفت اینا منابع آمونیاک حیفا رو اینجوری میذاریم، تل آویو اینجوری میذاریم. وقتی عکس رو آورد بالا، زیر همه این عکس ها اون ته عمدن یادم رسانه‌ای سید حسن نصرالله، عمدن یک عکس از رهبر انقلاب بود که گفت ببین ما ادامه اوییم اینجا و فرمانمون رو از او میگیریم، دست از با خطا نکن. تمام دشمنیایی هم که دارم با ایران، تو داخلم آدم دارم، تعارفم قبل اینم داشتم بعد اینم خواهم داشت، تعارف نیست، نفوذه. همین پرونده مویزیستی ها، پرونده مویزیستی ها، آقا کاشف احمد اومده استاد دانشگاه امام صادق، ما سه نسل یهودیان خبر نداریم، تقیه کردن، فیلم بازی کردن. آقای مراد تاهباز بررسی صورت گرفتن تو آمریکا، پرونده داره، اسم پروندهش چیه؟ شکایت قضایی شده ازش، اطلاعات آشکار اینها، اطلاعات پنهان نیست. مراد مش تاهباز به بهانه مویزیست دنبال چی بودن؟ به بهانه پیدا کردن یوسپلنگ تو بیابونا، پایگاه موشکی ما رو پیدا کن. دوربینای داشتن 50 کیلومتر زوم داشت، هر جا رو میخواستن بررسی کنن، به بهانه دلفین زیر دریای سپار بررسی کنن و قایقای تون رو به بهانه مرجان زیر دریایی، به بهانه دلفین قایقا، به بهانه یوزپلنگ نقاط موشکی. شروع میکنن شناسایی کردن با جی پی اس، میفرستن که اگه روز حمله شد اول اونا نقاط موشکی ما رو بزنن، چون ما میخوایم بزنیم دیگه. ما موشکامون 10 دقیقه فاصله داره تا تل آویف از لحظه شلیک، سرعتش بالاست. این 10 دقیقه رو میخواستن بگیرن که همون اول بزنن اصل جون ایرانو بگیرن، جای پدافندی و موشکی ما رو بزنن، بعد دیگه ما نتونیم بگه حالا اسرائیل هم دور از ایران دیگه کاری نمیتونن بکنن. سید حسن نصر الله اومد اینو گفت دیگه، گفت ببین شما خب او ازتون دوره، من که بخی گوشتم. همین اخیراً بزرگترین معضل رژیم صهیونیستی تونلای حزب الله بود. اینا دیوونه شده بودن تو جنگ 33 روزه، میگفتن ما با اشباح میجنگیم، با روح داریم میجنگیم. اینو تونل زده بودن، چون لو رفته تو گزارش وینوگراد هم هست، خب چون لو رفته دارم میگم، تونل زده بودن این گروه مثلا اسرائیلی که میومدن اونجا شروع میکردن رفتن، یکی از این رزمنده حزب الله با لباس خود همین اسرائیلی به اون گروه اضافه میشد از تو تونل، میاد پشت سرشون، اونم تا دیدی دیگه فقط چشاشون بیرونه، نمیتونستن ببینن کیه. این میدونست جز خودش همه رو باید بکشه، اما اونا نمیدونستن کیو باید بکشن. همین چی شد؟ پدرشونو در بردن، گفت ما با اشباح داریم میجنگیم، یکی از خودمون داره به خودمون تیر میزنه. یعنی ابتکارات جنگی عجیب غریب. یا تانک مرکابا وقتی شما بهش موشک شلیک میکنی، تشخیص میده موشک رو، یه موج الکترومغناطیسی میفرسته چاشنی سر موشک رو فعال میکنه، موشک تو هوا میترکه، اصلا نمیشه زدش بودن که مرکابا رو. یعنی اسرائیل میشست توش همچه فقط میرفت جلو، موشک هم که بهش میزدن میزد، موجودات زنده رو تشخیص میداد، پیدا میکرد میزدشون. حزب الله اینا رو میزد، اینا دیوونه شده بودن، میگفت این چجوری اینا داره میزنه. خدا بیاموزه شهید ربیع قصیر رو. ربیع قصیر تو 33 روزه شهید شد جنگ تموز. این 12 تا تانک مرکابا زد با جاسوسایی که دارن خونه شو پیدا کردن. زنش ایرانی بود، این اصلا ازدواج عجیب غریبی داشت این آدم دیگه. نسل کرد از ایران زن بگیری، یه لاری بود، لاریا خیلی میرن کشور دیگه که مدت آفریقا بودن، چون چه کسب و کاری داشتن، این دوستش از اینا ازدواج زن بگیره. بعد اون خانواده هم اینا استخاره کرده بودن، بعد اومده بود خانواده هم دختر نمیدادن، میگفتن چون تو حزب الله ممکن هر لحظه شهید شه، کلاس میذاشتن دیگه، خانواده ایرانی ان دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم، اینو من حرم امام رضا اومد از امام رضا درخواست کرد ماجرا درست بشه. سید حسن نصرالله گفتش که استخاره چون بعد اومده صدقه سنگینی بدید. دوباره شب رهبر انقلاب تو خواب دیده بود که بهش داره انگشتر میده، گفت تعبیرش اینه که دختر به ما میدن. این خانواده راضی شدن، مستندش ساخته شده، مادرش، مادر خانومش که ایرانیه داره صحبت میکنه تو همون لبنان، میگه یه روز از خواب بیدار شد 12 تا مرکابا زده بود. این خیلی عجیبه. میگه از خواب بیدار شد میگفت ربی خیلی مرد بود، خیلی مثلا تو دیگه نظامی بود دیگه، وقت نداشت بهش کار خونه انجام بده. میگه از صبح بیدار شد گفتش آقا امروز صبحونه رو من آماده میکنم، ظرفای صبحونه رو من میشورم. تو ظرف میشوری؟ بی خیال بابا، چی شده؟ گفت نه امروز تمام کار. و چی شد؟ گفت میخوام به همه آرزوهاتون برسه، یکی از آرزوهاتون این بود من ظرف بشورم، نمیخوام ناکامه. آقا چی شده؟ که من دیشب مولام امیرالمومنین تو خواب دیدم، اومده بهم گفته، فرموده که یا ربی عجل، ربی بدو، ان حور العین فی انتظارک، حور العین منتظره، ان ابواب الجنه لک مفتوحه، درهای بهش برات باز شده، منتظرتم، امروز میای پیشم. گفت تمومه کار. میگه ظرفای صبحونه رو شست و آماده کرد و سوار ماشین شدن با خانمش زدن بیرون. این پهباده اسرائیلی خونه شو پیدا کرده بودن، ردشو زده به این همونی اون مرکابه های ما رو میزنه، موشک زدن وسط ماشینش با خانمش شهید شد. اینجوری حماسه شیر بچه های انقلاب اسلامی، که انقلاب اسلامی که ایران، که انقلاب اسلامی از ایران شروع شد، گلدونش ایران بود، باغچه‌ش ایران بود، درخت اینجا کاشتن، اما شاخه‌هاش الان تناور شده. امروز شاخه‌هاش تو سوریه است، تو افغانستان، تو عراق، تو پاکستان، تو نیجریه است. ببینید 24 میلیون شیعه درست کرده یه نفر، با یه عبا و قبای سیاه‌پوست بلند شده رفته اونجا، 6 تا پسرشو کشتن، چششو کور کردن، سم وارد بدنش کردن، تمام دندوناش سیاه شده. هر که در این بعض مقرب تر است جامعه بلا بیشترش میدن. 24 میلیون شیعه درست کردی، زندگیت میخوای امام حسینی باشه، باید ابو شهید باشی، ابو شهدا باشی، باید برسی به این. 6 تا پسرشو کشتن. بعد میدین چی میگه دیگه؟ میگه که ما سیاه‌پوستا، ما نیجریه‌ای‌ها تو کربلا دنبال یه آدم میگشتن،
رسیدن به جون غلام سیاه امام حسین، یا ما اونیم. زین کربلا ببین چه، برای هر کسی یه مابعضایی داره، بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله، برای هر کسی یه مابعضایی داره، میگه مابعضای خودش اونجا پیدا میکنه. این ادبیات انقلاب اسلامی. پس تعجب نکنید اگه از درون با ما بجنگن. تو درونم آدم دارن، نفوذ هست، همیشه بوده. من بارها بهش سخنرانی نفوذ کرج منو گوش کنید، سخنرانی نفوذ رشت منو گوش کنید. من بعضی از این اسماشون هم میدونم دیگه، چیکار کنم؟ من تو بعضی جا میگم اسم نبریم، فقط جریاناتو بگیم، مردم جریاناتو بشناسن. آقا آدم طرف مخبر ساواک بوده، منبع ساواک بوده تو بیت امام خمینی تو نجف. شما جا ساواک بزرگترین دشمنت کیه؟ امام خمینی. امام خمینی کجاست؟ نجف. اونجا منبع جذب نمی‌کنی؟ چجوری شما میری یه جا منبع میگیرید؟ اونا هم اومدن منبع جذب کردن، نه یکی، دو تا، سه تا منبع. امام جلسه داره، ساواک خبر داره، گزارشش هست، گزارشش ساواک. امروز امام این کارو کرد. امروز ببینن کجا میدونن؟ رئیس ایستگاه ساواک توی بغداد بعدن تو جمهوری اسلامی پست میگیره. همون موقع رئیس بوده، همون آدمی که گزارش امام رد میکرده که از حرام نشمس کیه؟ از حرام نشمس کیه؟ نمانده مجلس میشه در جمهور اسلامی؟ یعنی یک عده‌ای در داخل مأمور بر این که شما این مردمی که دارن به سختی رکاب میزنن رو این دوچرخه و دارن با موتور مسابقه میدن اما ازش جلو زدن، یه عده مأمورن روی این دوچرخه بشینن و ترمزا رو نگه دارن. 40 سال ما اینجوری پیش اومدیم. 40 سال شرایط مساوی نبوده. 40 سال تحریم، 8 سال جنگ، جنگ کل دنیا با ما. هیچ در کل تاریخ همچین جنگی سابقه نداشت که کل دنیا علیه یک کشور بسیج بشن. حتی تو سوریه هم نبود، حتی تو یمن هم نبوده. شوروی و آمریکا به هم فوش خوار مادر میدادن، سر زدن ایران با هم رفیق بودن، گفتن عیبی نداره برو ایرانو بزنی. چون چی بود؟ خواست صهیونیسم جهانی بود. خواست صهیونیسم جهانی له شدن انقلاب شیعی ایران در نطفه بود. اینا حرفای خطرناک زدن. اینا که اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو بشه، گفتین چی؟ آقایونی که دم از عدالت میزنید، دم از مبارزه با ظلم میزنید، اصل ظلم بر هستی صهیونیسمه. مردی بیا با اونا بجنگ. اینجا جیگر میخواد، این هنره. جلو صهیونیستا به جنگی، اول به گند میکشنت، یعنی مفتزهت میکنن، یه کاری میکنن آبروتو میبرن، اخلاقی مالی نتونن، آدم سراغت میفرستن، دختر سراغت میفرستن، زن سراغت میفرستن. اگه زیپت محکم بود میرن سراغ جیبت، یه وجب اونورتر. خب میگن حالا پول بهش بدید. اگه او هم محکم بود میگن حالا دیگه بی آبروش کنید. چی؟ شروع میکنن جعل موارد، چرت و پرت میگن، تمسخر میکنن. فقط کافیه من رایفی پور از فردا دیگه علیه صهیونیست‌ها حرفی نزنم. میگن اینقدر برو سخنرانی کن راجع به این که مثلا چه میدونم حق با کی بوده تو صدر اسلام، با اینا مشکل ندارن اینا. میگن تو هم مثل هزار تای دیگه برو راجع به روابط دختر پسر صحبت کن، هیچ مشکلی نه. اما جایی که تو بخوای مردم دشمن شناسی یاد بدی، آقام علی، بله مخلص تو مولات هستیم، خب از آقام علی دشمنی با صهیونیسم یاد گرفتی؟ نه، با اینا کار نداشته باشی، اولش کن. ما چه آدم خوبی، پولم بهش بدید. مثل چیز دیگه، مثل بریتانیا، انگلیس قیمه بعضی از چیزا رو هم میداد، هیئت ها رو هم میداد. خود داداش اینا عزاداری برگزار کردی؟ پول شامشو داری یا نه؟ آقا بیا آقا یه چیزی بدیم. بیا به قیمتشو میدیم، بالاخره هیئت هزینه داره. آقا پول چیزی پاکت سخنران داری بدی یا نه؟ سخنران دعوت کن بیاد فقط تو عاشورا بمونه. از عاشورای 61 بیرون نزنه ها. همونجا بمونه. همیشه فحش بده صبح تا شب به یزید. بر پدرش لعنت، بر یزید لعنت، خود انگلیسی هم میگه. اما اگر یهوی جمله خطرناک بگه کل یوم عاشورا کل ارزن کرد، این خطرناکه. این میگه همه روزا رو باید عاشورا کنیم، همه جاها هم کربلاست. این به درد نمیخوریم بنویس کنار. پول سیستم صوتی تام میدن. پول گوبدوس گوبدوسات هم میدن. همه رو میدن. خیال تخت. دارن میدن. مایکل برانت میگه 45 میلیون دلار خرج مدعیایش ایرانی ها کردیم. 15 سال پیش. فکر چی شده پولا؟ پاکت شد. شعر شد. سبک شد. صاف اون ورابی خونده بود این ورابی هم میخون. یارو گوش میکرد این الان بزن بریم به سرعت زلجنا بزن بریم کرب و بلا این الان کدوم منصور خونده اینو؟ اینه دیگه با اینا مشکل نه اما تو دهن تو در میاد بگی زدن بسه اصلا مشکل بشار اسد میدین چه؟ اسرائیل قبوله وگرنه از نظر کشور عربی خیلی آدم استانداردیه نسبت به خیلی از پادشاه کشور عربی خداست رای ولو سوری هم ندارن اینا خیلی از این کشور برای علکی برای قشنگه هم یه رای گیری ندارن خیلی از این کشور ها. این فقط مشکلش این اسرائیل قبول نداره فقط کافی ها فردا بگی من مثل سعد حریری پسر رفیق حریری با اسرائیل زیاد مشکلی ندارم فردا میشه رهبر نمونه جهان عرب کار مثل عربستان سعودی شما تا حالا دیدید مثلا اسرائیل به عربستان سعودی گیر بده چرا مسلمان ها حج برگزار میکنن برو انقدر دور خونه کبه بچخ سرگیجه بگیری به اسرائیل چه انقدر بچخ تو جونت درات حجی که از توش یزید زمان نشنسی در ندید دو قرون نمیاز اصلا امام حسین حج رو گذاش رفت این طرف که بگه اون جسم حجه روح حج تو کربلاست مثلا خدا یه سری نشونه هم گذاشت دیگه اون طرف قربانی داشت این طرف قربانی داشت اون طرف هاجر داشت این طرف زینب داشت اون طرف طی صفا و مروه داشت فاصله چقدر 374 به 354 تو اینترنت بزنید با گوگل ارث دقیقاً فاصله حرم حضرت عباس و حرم حسین دقیق به متر اصلا خدا پیام داد دیگه گفت حاجی حسینه حالا خیلی هم تو بند لباس احرام نیست اینم یه پیرهن پاره تنش کرد اون طرف شما قوچی سر میبرید و فدیناه و به ذبح عظیم اینجا از 6 ماه سر میبرن تا بیا بالا آیه قرآن میگه و تلهو للجبین اسماعیل که میخواست سر ببره سر ببره پیشونش گذاشت رو زمین گفت این آیه اینجا مسجل میشه بله از پشت سر خواهند برید در حالی که پیشانی رو به زمین خواهند گذاشت و روح هر حسین نجاتتون میده حالا میریم تو روایت نگاه میکنیم میگه دوبار بنی اسرائیل فتنه کردن سوره اسراء درسته؟ دوبار بنی اسرائیل فتنه کردن از امام صادق پرسن آه یعنی چی دوبار فتنه بنی اسرائیل چی بود؟ فرمود به قتل علی و قتل الحسین گفت اینا در شهادت امیرالمومنین یهود و در شهادت امام حسین نقش داشتن که من جدا سخنرانی کردم نقش یهود در کربلا رو مثلا آیاتش از پیشگویاشون میدم و خداوند در کنار فرات در سرزمین شمال ذبحی دارد کتاب داوود نبی اشتران رو کنم کتاب داوود نبی اربعین پارسال اینا توییت زدن هر روز یکیشو میزدن آماده بودن یه ذبح کنار فرات کتاب نبوئید حیلت سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از چشمه ها از خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. کتاب ایناست. الان کتاب در دسترسه. تو چه ما می‌خوام بفهمم حسین یعنی چی؟ چه می‌فهم قدیر یعنی چی؟ میگه آقا تو قتل امیرالمومنین نقش داشتن تو شهادت امیرالمومنین. میگه کجا فلان؟ ابن ملجم زربر می‌ذاره که داره در میره امیرالمومنین می‌فهمه پسر زن یهودی را بگیرید. فست و رب الکعبه. به خدای کعبه رستگار شدم پسر زن یهودی را بگیرید. بخش اولشو میگن بخش دومشو نمیگن. در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه. شمر به زبان عربی یعنی چی؟ هیچ معنی نداره. تو عربی شمر سمیر اسمش. یعنی گندمگون یا قصه‌گو. قصه‌گو. شمر عبارت عبریه. شمر. شمر یعنی افسانه‌گو. لغت اصلا عبریه. اینا کی بودن؟ این شمر مادرش کی بود؟ باباش عرب بود. مادرش کی بود؟ متاسفانه عربا نقش زن رو زیاد پررنگ نمیدن چون نکه جامعه شون مرد سالار بود تو تاریخ مردا رو اسمی آوردن با زن رو کار نداشت
میگه کی بود به یزید گفت بزن حسینو؟ میگه سرجان. میگه بعد از مشاوره کی؟ مشاوره یزید بود توی دمشق تو شام. میگه چیکار کرد بعد از کربلا؟ میگه بعد از کربلا گفت من به نتیجه رسیدم اسلام دین خوبی نیست، دوباره برمیگردم برم اورشلیم یهودی شم. اومد یه کتاب نوشت تو اورشلیم 1400 سال پیش بعد از ماجرای کربلا، اومد یه کتاب نوشت. اینا رو هیچ بال هیچ منبری نشنیدی، گوش کن. اومد یه کتاب نوشت، محمد مجنون بود، گفت این پیغمبر وحی بهش صادر نمیشد، با جنا در ارتباط بود. سلمان رشدی 1400 سال بعد همین حرفو زد. اینه ابن زیاد با ابن زیاد مکاتبه مستقیمش. خود یزید مادرش کیه؟ چیکار دارین باباشو میشناسیم؟ چرا مادرشو نمیشناسید؟ میسونه کیه؟ میگه دختری بود از شامات که معاویه باش ازدواج کرد. پدر میسونه مسیحی بود، مادرش یهودی بود. میگه یزید تحت تربیت مادر و داییاش بزرگ شد. مثلا وارد نشون. همین الان تو داعش نقش کی پررنگه؟ اسرائیل. مثلا درمانشون میکنه، اما هیچ کی نمیگه اسرائیل، میگن داعش. میبینی؟ اون موقع هم همین بود. اینا پنهان بودن اون پشت. در ماجرای شهادت پیامبرم اینا نقش دارن. در انحراف صحابه پیغمبرم اینا نقش دارن. یکی از صحابه که بعداً حرف پیامبر رو زمین زد، کسی بود که رگ گردن پیامبر رو میزد بیرون. از بس تو مدرسه المسکه یهودیان مدینه این دیده شد. هر روز اونجا بود. پیامبر بابا چیکار داری اونجا؟ تو هی میچرخی اونجا. قرآن اومده، دین اونا نسخ شده. دیگه به درد نمیخوره. بیا مسلمان باش. هر روز اونجا بود. گفت ما پیشگویی‌هاشون رو ببینم چه خبره. پیشگویی‌هاشون کتاب حقوق نبی باب 3 میگه ما مسلمان میگیم حقوق، تو هم توی سرکان دفنه. میگه که از فاران یعنی مکه نور خدا میزنه بیرون و میگه که و اهل کشان، اهل کسا، یهودیا سه و شه میکنن. موسی رو میگن موشه، سلام میگن شالوم، سلیمان میگن شلومان، بیت مقدس، بیت المقدس. خب میگه که و اهل کوشان، اهل کسا را در بلا دیدم. اینا پیشگویی داشتن. حالا ما توجیه این سوزن رو گیر کرده به یزید ابن معاویه. حالا برای لعنت بدا، ما نمیگیم که اون نباید لعنت کرد، که سر جای خودش. اما خواهم میگیم یزید همین الان پدرش در اومده تو جهنم، دارن آسفالتش میکنن، خیالت راحت. سرویسه. خب الان تو میفهمی بچه کشای الان رو میبینی؟ اینه انقلاب اسلامی. حرفش این بود، چون حرف خطرناکش از درون شروع کنه. خیلی یه عده مأمور شدن اقتصادو بریزن به هم، یه عده مأمور شدن مردم رو به انقلاب بدبین کنن. از طریق چی؟ کار افراطی پونس کنن تو کله مردم، دختر مردم. بابا حجاب یه مسئله‌ای که طرف باید بهش برسه، باید بفهمه، براش جا بیفته، بهش برسه. درست شد. یه سختگیری‌های عجیب غریبی دهه 60 انجام دادن، خب راه انداختن که مردم رو بیزار کنن. همون کسایی که دهه 60 پونس میگن تو کله مردم، الان ببین چیا میگن. همون کسایی که دهه 60 میگفتن تو دانشگاه باید دیوار چوبی بکشید، دختره این طرف، پسره این طرف، الان ببین چیا میگن. الان کجان کیان؟ اسم نبریم. اینا مأمور بودن مردم رو بیزار کنن از انقلاب. من میگم جو اشتباه کردم. یه بابای یهودی بود در زمان بنی عباس، یه خواست مسلمون شه. با ما مسلمون بخوام بشیم، من شما مسلمون خوش آمد زندگیتون، ما مسلمون شم چیکار کنم؟ گو بریم نماز بخونیم، ستون دینه و معراج مؤمنه. گو بسم الله. همین نماز زور و عصر رو که شروع کرد، لامصب نماز زور به جای قل هو الله بقره خون شروع کرد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. پدر صاحب بچه در اومد نماز زور تموم شد، بعد گفتش که وایستا بعدی رو میخوام. گفت این چه خبر بود؟ گفت نه بعدی رو فیل برات میخونم. گفت برو بابا او بقره گاو اینقدر بود، فیل ببین چیه مثلا. گفت مثل که شما مسلمان ها بیکارید، دین خوبی دارید و همش میخوام با خدا بود، اما از دارم بیکاری با ما کار زندگی داریم، هر روز میخوایم نمازا بخونیم که به کار زنی خدا حافظ ما غلط کردیم بشه. ما به هم یهودی بمونیم. خب بگو آخه مرد حسابی، یه نفر میخواد مسلمان شه، اول خود نه که مسلمونا میخونن. اصلا کدوم مسلمونی تو الان مثلا تو نمازش سوره بقره خونده که تو بالای یه نفر از اهل کتاب میخوای؟ نه انگار بعضی دوست دارن چیکار کنن، یه کاری کنن که هیچ کی نیاد.
یه کاری کن در عمل بگی تو آزادی عزیزم، خودت انتخاب کرد آخه، خود انتخاب نکردی، در عمل این کارو میخوان بکنن دیگه. یه سری کارهای عجیب غریب، عقل هیچ آدم عاقلی همچین کاری نمیکنه. به زور مردم بیزار کنی، به زور فشار بیاری، یه کاری کنی به اقشار جامعه فشار وارد بشه، برگردن بگن آقا ما بعد 40 سال حال به درک رفتیم تا مدیترانه رو گرفتیم، تا سوریه رو گرفتیم، خودمون گشنگی داریم میمیریم. میخوام مردم به این نتیجه برسن. میدونی چرا؟ برای اینکه یه بار این تو تاریخ جواب داده، برادر من، خواهر من. تو تاریخ کجا جواب داده؟ اونجا که امیرالمومنین رسید تا خیمه شام، مالک و فرستاد رسید خیمه شام، چیزی نمونده بود تا فتح شام. خدا هم چون با ما بود، یعنی تموم بود. مالک میگه من 10 تا ضربه تا کله معاویه فاصله داشتم، اما اگه شام سقوط میکرد تموم بود، بیچاره بودن. چیکار کردن؟ خیمه امیرالمومنین رو شلوغ کردن تو داخل. میگه راه این که ایرانی از سوریه برگردن فقط اینه تو داخل شلوغ شه، که بگم برگردید، برگرد آقا، خیمه اصلی فرماندهی داره سقوط میکنه، برگردید. خودشون سوریه و عراق و همه رو تخلیه میکن. 96 که خیلی شلوغ شد اگه یادتون باشه، که مشکلات هم بحث کاملا چی بود؟ معیشتی بود. با بحث بانک‌ها شروع شد، درست یا نه؟ معیشتی بود، مثل 88 نبود، تو شهرهای بیشتری سر و صدا شد، مردم اعتراض داشتن، یه جایی هم اعتراضشون به جا بود. مثلا آقا این بحث اقتصادی باید حل بشه، مالی. آمد نیوز سریع زد که خبرها حاکی از آن است که نیروی قدس سپاه پاسداران نیروهایش را فراخوان داده که به ایران بازگردن برای کنترل داخل. این که حرف چرتی بود. خب اما همین که این حرفو زد معلومه نشون میده که می‌خواست چیکار بکنه. متوجه؟ نفوذی هم الزام فکر نکنید مثلا یعنی یه کسی مثل جیسون رضاییان مثلا، یعنی یا اسم یارو جیسونه مثلا، خبرنگار خارجی، نه، اون نازل ترین سطح نفوذی، یعنی یک همینا از اینا که مخیلت نمی گنجه. نفوذی یعنی یک کسی که بعد اینا بدون تو چپ و راست آدم دارن قشنگ، هم تو اصلاح طلبا دارن هم تو اصولگرا دارن. این پاس میندازه اون رو هوا آبشار میزنه، این پاس میندازه او اسپکو میزنه. جدی میگم، اصلا دیدی مثلا یهوی همه مملکت آروم، یهوی یه نفر میره سخنرانی میکنه یه حرفی میزنه باز مملکت میریزه به هم شلوغ میشه، اون یکی شکار میکنه حرفو. منابع ساواک اسمشون اومد بیرون بعضیش، تو منابع ساواک که برای ساواک کار میکنن آدم داریم وزیر شده، معروفم به شبکه پرویز ثابتی. پرویز ثابتی فرمانده داره فرمانده ساواک، این بهایی بود، 6 ماه قبل انقلاب منابعشو جمع کرد، اسما رو برد، کدا مونده فقط. بعدها یه سری از این کدا مکشوف شد به واسطه چی؟ نبردها و رقابت‌های اطلاعاتی بین سرویس‌های امنیتی. مثلا روسا شوروی‌ها با آمریکایی‌ها بد بودن، با CIA لو می‌دادن، انگلیسی ها اونا رو لو میدادن. مثلا با مواردی پیش اومد که مثلا انگلیس اومد جاسوس های شوروی تو ایران رو سوزوند، اومد به ما داد گفت اینا جاسوس ها دارن جاسوسی میکنن اونجا. برای چی؟ به خاطر اینکه رقیب خودش از ایران چیکار کنه؟ حس کنه. و عکس این ماجرا خیلی هم نمیشه بگم اعتماد کرد، اما دلایل دیگه ای وجود داره، فقط این نیست. آقا نگام که آقای وزیر عضو شبکه پرویز ثابتی بوده قبل انقلاب و بعد انقلاب، شبکه رو با خودش برد، اسما رو برد شبکه، موند گفت فقط شما برید پست بگیرید، شما برید پست بگیرید، لازمتون داریم. تو یه تصمیم غلط بگیر، مثلا بانک‌های خصوصی تو کشور ما بدبخت و بیچاره شدی، ما تو اوضاع اقتصادی از همین بانک‌های خصوصی شروع شد. از کجا؟ از اونجایی که بانک‌های خصوصی اومدن تأسیس شدن 1382. این بانک‌های خصوصی برای اینکه پول مردم بتونن جذب بکنن چیزی سود بیشتر داده، بانک مرکزی مثلا تعیین کرد 15%، اینو گفتن بیا داداش 18 بهت میدیم، رقابت شروع شد 20% بهت میدیم، 22% رفت تا 40% دیگه، که هیچ کسب و کاری انقدر سود نمیداد. و حالا چی بود؟ گوش کنید، من که 100 میلیون از شما سپرده گذار پول میگیرم بابتش 30% 20% چقدر سود میدم، پول میگیرم سود میدم دیگه، درست شد؟ طبق قوانین بانک مرکزی این پولی که گرفتم و باید برم چیکار کنم؟ وام بدم دیگه که بشه درآمد بانک ها. خب بعد من گفتم که خب باشه، بعد درآمد من که دارم به این بابا 30% سود میدم، چقدر باید از بقیه سود بگیرم؟ بیشتر دیگه، 4% کارمزد خود بانکاست، حقوق و مزایا و ساختمون این دارتستستان، حداقل 34% باید بگیرم. بازم این ماجرا نیست. چرا؟ طبق قوانین بانک مرکزی، نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی تعیین میکنه، شما 100 میلیون سپرده میگیری، همه 100 میلیون نمیتونی وام بدی. مثلا اگه نرخ ذخیره قانون 10% باشه، شما 90 میلیونش اجازه داری بانک وام بدی، 10 میلیونش باید بمونه دستش کی؟ بانک مرکزی. باید با 90 میلیون قد 34% رو داره، پس باید 36-37% مثلا بگیرم. ای ببین چه جوری شد، رفت بالا. بعد بانک‌ها ورشکست شده بودن الان دیگه نمیتونست به. بعد وارد یه کار دیگه میشد که سوددهی داشته باشه. اون کار چی بود؟ زمین، مال بساز، این فروشگاه‌های آنچنانی بساز، فساد. بعد کار بعضی از بانک‌ها به قاچاق کشید. متوجه شدی؟ و هی خلق پول کردن، خلق پول کردن، خلق پول کردن. یه هویی چی میشد؟ ارزش پول میمد با این. منتها ارزش پول که میمد با این، اینا کار خودشون رو قرار کرده بودن. یعنی چی؟ اینا اسفند بش... بانک ما مثلا بانک داریم 100 تا شرکت ثبت شده داره خودش، به شرکت‌های خودش وام میداد 100 میلیارد، 10 میلیارد، 50 میلیارد. بانک به شرکت خودش وام میگفت سریع این 100 میلیارد رو برو طلا بخر. اون 100 میلیارد میرفت طلا میخرید. اسفند به خرداد طلا یهو 3 برابر شد، 2 برابر شد. طلاها رو فروختن، پول بانک رو مثلا پس دادن، یه ثروت عظیم به جیب زده شد. خب ما باید بریم بگردیم پیدا کنیم ببین تصمیماتو کی. یه تصمیم غلط، غلط اثر اشتباه نه، غلط فنی. یعنی شما اگه بخوای فاتحه مملکت رو بخونی دقیقاً باید همین کارو کنی، دقیقاً همین سیستم باید پیاده کنی. یه کاری کنی ارزش پول ملی سقوط کنه، پول مردم اگه دارن 3 میلیون حقوق میگیره به خواب پاش 3 میلیون هنوز داره 3 میلیون میگیره، اما چقدر بیارزه؟ 1 میلیون. هیچی تو مملکت گرون نشده، دروغ دارن بهتون میگن مردم. هیچی، نه دلار گرون شده، نه طلا گرون شده، نه شکر، نه گوشت، هیچی گرون نشده. ریال بیارزش شده. وقتی ریال بیارزش شده، هر چی تو واردات انجام بدی عین نمک تو آب حل میشه. نگاه یه قاشق نمک میرسه توی بشکه، سریع حل میشه. 11,000 میلیارد تومان، 11,000 میلیارد تومان پول رو ریختیم بر واردات گوشت، درسته؟ چقدر قیمت گوشت آورد پایین؟ هیچی. هر چی وارد میکردی چیکار میکردی؟ با ارز 4200 وارد میکردی دیگه. دلار چقدر بود؟ 12,000 تومان. چقدر دولت بهت میگفت من دلار رو با 4,000 تومان حساب میکنم، برو وارد کن. تا وارد میکرد گوشت و عراق 150,000 تومان بود. بگو من خولم بدم به اینا، از این بس صادر میشد. همین الان پرونده آقایون بسته شد، 10-12 تا زندان رفتن. آقایونی که خودشون مأمور پخش گوشت بودن از کجاها سر در آورد؟ محل فساد شد. یعنی 11,000 میلیارد تومان پول مملکت رو بریزی تو جوب به دست وارداتیا. این فقط رقم تو چی بود؟ این یه رقم فقط تو گوشت بود. 24 قلم دیگه داشتیم: شکر، گندم، روغن، کاغذ، دارو. بگی بیا همینجوری. طرف میاد با عرض 4200 میگفت آقا مردم روغن لازم دارن، بیا روغن وارد کن. چشم. آقا مردم آرد لازم دارن، گندم وارد کن. آقا مردم شکر لازم، اینم شکر. خب میومد تو ایران اینا رو با هم قاطی میکرد، میشد کلوچه، میشد شکلات، میشد آب نبات. شکر رو وارد میکرد، آب میریخت روش، میشد آب نبات. بعد چیکار میکرد؟ با عرض 12,000 تومان صادر میکرد. با 4 وارد کرد، با 12 صادر. 8 میزد به جیب. بس صادر کننده نمونه میشد. یعنی تندیس میدون دسته. چون صادر کننده نمونه میشد، سال بعد بهش عرض تخصیص پیدا میکرد بازم. تا این آدم خوبیه. این آدم خوبیه. یعنی خرم بذاری اینجوری میتونه پولدار بشه. هویج بذاری اینجوری میتونه پولدار بشه. یه گربه رو بری به نامش کارت بازرگانی بگیری، یه گربه هم میفهمه بعد این کار کنه. گربه هم شعور داره، یه جای می جوجه اینو نخری. جوجه یه خونه رو کار داره، جوجه اون یکی خونه رو کار نداره. میگم والله لنگ دمپای خوردم قبلا. میگه به بچه گفتن یه گربه ای یه لونه جوجه و مرغ پیدا کرده توش 10 تا جوجه است. سه تاشا میره میخوره، چند تاش میمونه؟ گفت هیچی. گفت چرا؟ گفت دیگه راهشو یاد گرفته، راه لونه رو یاد گرفته دیگه. خب اینا که راهشو یاد گرفتن. آقا من سوال از شما دارم، کدوماتون خدا وکیلی بزنه امام حسین به کمر آدم دروغ گو، کدوماتون راست و حسینی مثلا هفته یه بار روزنامه میخرید؟ دست بره بالا. حداقل هفته یه بار روزنامه ببینید. آه هیچ کی نیست. آخه دیوونه ما بیان روزنامه بخریم؟ بله حده. جواب همینه، چون کانال تلگرامیشو دارم، چون تو خبرگزاریش عضوم، برای چون روزنامه بخرم پول بدم؟ من دیوونم؟ روزنامه رو باز کن ببن تا بزن، بیچاره میشه به در جد میشه. ای کاراگاه سوراخ میکنه اینجا، نگاه کن مگه کارا بخوای؟ یا مگه اینکه یه نفر بنده خدایی بخواد اسباب کشی داشته باشه، شیشه بخواد بکنه، روزنامه باطله میخره، نیازمندی ها میره میخره؟ نه واقعا برای چی باید بره بخره؟ تو کاما کانال اینو عضوه. آ پچنه اینم روزنامه داره چاپ میشه. من بهت میگم چون ارز 4200 داره کاغذ وارد میکنن، این کاغذ باید یه جوری بلای سرش بیارن. میگن چی؟ میگیم میریم روزنامه چاپ میکنیم. روزنامه رو چاپ میکنه، عمدن چیزی چاپ میکنن که مردم چیه؟ نخرن. چون نمیخرن میمونه دست خودشون، میشه کاغذ چی؟ بگید. کاغذ باطل رو صادر میکنن با ارز 12 تومن. برای همینه که اخیراً ما شدیم جزء صادر کننده های کتاب. ببین چیه؟ برای کشور خارج داریم کتاب چاپ میکنیم. برای چی انقدر کتاب های زبان انگلیسی زیاد شد تو کشور ما؟ برای اینکه باید کتابی چاپ کنیم که اونم خونده شه دیگه، باید انگلیسی بنویسیم. یعنی فلان آموزشگاه زبان خارجی تو مملکت جمهوری اسلامی با ارز مردم گشنه داره کتاب چاپ میکنه برای بچه آلمانیه، برای بچه ترکیه. 3800 تن 1397 3800 تن فقط دوستان غذای سگ و گربه با ارز 4200 وارد شده. قطعا انقدر سگ و گربه نبودن این غذا رو بخورن، بدونید اینا صادر شده دوباره. همین چی شد؟ پاکتش عوض شده، صادرات غذای سگ و گربه. ملت ما چرا بالا شهر رو یه جایی هستن چهار تا غذا سگ گربه پت شاپ های هستن میرن. 3800 تن با ارز 4200 مردم گشنن. بعد میگیم آقا جون میشه اینو که برایش برای واردات برای این مردم خرج میکنه بدی به خودشون؟ بده به خودشون. میگه نه نه نمیتونیم بدیم. خب بده به خودشون. نه تورم میاره. دروغ میگن، تورم نمیاره. تورم زمانی به وجود میاد که تو از بیرون اقتصاد پول وارد کنی، پای پولی رو افزایش بده، پول بدون پشتوانه چاپ کنی. اما وقتی پولی که تو خود اقتصاد است رو خرج کنی که تورم وجود نمیاره. نه تو جیب دلاله باشه تورم نمیشه، تو جیب مردم باشه تورم میشه. حرف اینه. تو جیب مردم هم باشه تو همون بانک نگه داشته میشه، تو جیب دلاله هم باشه کجاست؟ همون بانک نگه داشته میشه. چطور اینجا اخ جیز بعد اونجا خوب؟ ای بر پدر آدمه، پدر سوخته لعنت. مردم هم سر در نمیارن. برو عشق کن تو صفحه گوش باش صدا داشت، برو 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 کادو ملی بدش گوش بگیر. وقتی ما داد میزدیم دو سال پیش 96 گفتم خودتونو برای پراید 5 میلیونی آماده کنید، گفتن بابا اینا میخواد یه کاری کنه مردم من با فلانی رأی ندن چیا میگه. برای دلار 12 تومن آماده کنید، بابا من تحلیل اقتصادی داشتم اینا، ما صبح تا شب داریم مطالعه کارگروه فلان همه رو نشسته محاسبه کردیم. براتون بخونم بعضیاشو اینا، اقلام وارداتی نشستیم همه رو محاسبه کرد. ببخشید برادر پشتم به شماست، عذر می‌خوام. من سخن با میز گرموس آرشگر هستم میچرخن اینا، از اون بعد داشته باشه. شکر خام نگاه کن، شکر خام میگه قیمتی که گمرک تعیین میکنه چقدره؟ میگه 0.3 دلار قیمت گمرک، پای گمرک که تقریبا نزدیک به همون قیمت چیه؟ جهانیشه. درست شد؟ 0.3 دلار. تعرفه گمرک چیه؟ تعرفه که یه خورده گمرک میذاره که واردات زیاد نشه تو کشور، صادرات شه. میگه 20% هم تعرفه. ما نشستیم دقیقاً ضرب و تقسیم کنیم. اگر با ارز 4200 وارد کنی میشه 2041 تومن قیمت تومن. اگر با ارز نیمایی وارد کنی میشه 4860 تو موقعی که ما محاسبه کنیم. اگر با ارز آزاد وارد کنی اصلا حساب درک پولم ندیم برو شکر آزاد وارد کن میشه 6318 تومان. تو بازار چند تومان بود؟ 7413 تومان. یعنی بفرمایید عملا ببینین ارز 4200 که دادید برای واردات، این که ارزون وارد بشه به دست مردم برسه، به کی رسیده؟ این که با ارز آزاد وارد میکرد که همین میشد. بعد تازه ما 35% تعرفه بلا به 35% سود توزیع و هزینه‌های حمل هم اضافه کردیم شد اینا. گوشت قرمز سنگین 4.5 دلار، 26% تعرفه، با ارز ترجیحی 3618 تومان، با ارز نیمایی 7654 تومان، 3618 تومان کیلویی با ارز 4200، 76545 تومان نیمایی آزاد وارد می‌کردی 99000 تومان، یه مورد دلار 12 تومان می‌رفت وارد می‌کردی. تو جامعه چقدر بود؟ 93000 تومان، نزدیک بهش. ای برای چی داریم؟ 11000 میلیارد تومان پول ریختن تو جوب رفت. گوش کن، 4000 میلیارد تومان یارانه یک ماه کشوره، پول تقریبا 3 ماه کشور دادن رفت، یارانه 3 ماه، یارانه یه فصلو دادن رفت. کنتور میندازه چی باید پاسخ بگو؟ اینا اون مجلس بی ارزه باید اینا رو بیاره به سلابه بکشه. کدوم مجلس ما رو سر کار گذاشت؟ وقتی اینایی که خب بذار باید حرفشون رو بزنیم. خب بله، میگم اول ما درد رو بفهمیم چیه. مردم نمیدونن تو حوزه اقتصادی چه اتفاقی داره میفته. کدوم مجلس اینا رو بیادونه؟ مجلسی که وزیر رو میخواسته استیضاح کنه، وزیر صنعت معدن تجارت رو آورده، وزیر صنعت معدن تجارت یا استعفا داده رفته بیرون، پیرنش رو عوض کرده، با عنوان وزیر رفاه دوباره برگشته، مجلس رأی اعتماد داده به این، به قرآن هر جای کره زمین بگی پناهندگی میدن اینا. هر جایی بری بگی. آقای ربیعی قبلا وزیر رفاه بوده، گفتن استیضاحت میکنیم، شیطونی کردی آوردنش. میگه آقا نماینده ها از من انقدر پول خواستن تا استیضاح نکنن، یه رقم سنگینه 500 میلیون چقدر گفت، گفت از من پول خواستن که استیضاح نکنن. بعد نماینده ها من گفتن دروغ میگه، به ما گفت بهت پول بهتون پول میدم من استیضاح نکنید. بالاخره یکی این وسط داره خالی میبنده دیگه. نمیشه که هر جفتش باشه، یکی باید پیگیری کنه. کی باید پیگیری کنه؟ ولمون کن، دمدم انتخابات با سرکله‌هاشون پیدا میشه، نماینده مجلسا، مجلس ختم ها دیده میشن، عروسی ها دیده میشه، اینا مثل سیارن، هر 4 سال یه بار اینجا میرن دورش، سلام علیکم دوباره میرن. این شکلیه. کجای کاری؟ زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید. نماینده مجلس خوبم داریم من، اصلا خدا گواهه الان اصلا نماینده شهر شما کی هست؟ اینو بگم، بحثم کشوریه، بحث من کشوری کار نه حرف بزن، بحث من کشور فیلم، همونجا که شما من تبریز سخنرانی کردم، شیراز سخنرانی کردم، سخنرانی منو دیدید شنیدید، الان اینجا سخنرانی میکنم، اونوریا میشنون، شهر دیگه میشنون، میخوام یه مشکل بیخ باید حل شه. تا ببین عزیز من، تا این قوانین باشه فساد هست. هی ایکسو بگی بنداز تو زندان، ایگرگو بگی بنداز تو زندان، زدو بگی بنداز تو زندان، تا اونو میشه. آقا این قاچاق، این فساد قانونیه. شما اصلا نمیتونی طرفو بگیری. میگه برای واردات آرد یارانه میدادن، من و تو باشیم نمیریم بگیریم، اون میریم میگیریم دیگه. شکرم یارانه میدادن، گرفتم آدم کلوچه درست کردم صادر کردم، کجا کار بدی کردم؟ فساد قانونی داره شکل میگیره. اون موقع که آقایون چیز زدن، تیتر زدن، همون موقع که آقای جهانگیری عرض 4200 رو اعلام کرد، من همینجوری کردم بدبخت شدیم رفت. چرا؟ چون تو دولت قبل هم همین بود. عرض دو نرخی یعنی فساد. فکر بابک زنجانی چجور پولدار شد؟ با همین کار، گوسفند وارد میکرد، گوشت گوسفند رو دولتی بهش میخورد، پوست گوسفند رو آزاد صادر میکرد به ترکیه، و تو ترکیه هم 10% تخفیف میداد، کل بازار ترکیه رو گرفته بود. صادر کننده نمونه از هاشمی بگیر به بعد از همه لو تقدیر داشت، عکسش هست. جز اینه؟ وقتی گفتن آخ اینا دیدی روزنامه صبح طلب زدن اسحاق آمد، مثلا سوپرمن آمد، مثلا اینجوری تو اقتصاد
گفتیم تو چی داری مینویسی؟ خب بیاد بدبختتون کنه بیچارتون، خواه خاک سیاه بنشونتون چهار اگزا چهار دویسته شد. 33 میلیارد دلار پول مملکت رفته تو جیب واردات چیا؟ اینم تقصیر ترامپه؟ تقصیر اسرائیله؟ نه، تقصیر ترامپ زده هاست، تقصیر اسرائیل زده هاست، تقصیر غرب زده هاست، تقصیر اون کسایی که سواد ندارن، سواد اقتصادی ندارن، میان یه کاریو گردن میگیرن بعد توش میمونن به زایش میفتن. تو که سوادشو نداری هر کسی میشینه بیخه تازه اینو فضا رو بر این میذارم که خود طرف سالمه ها، هر کسی بیخه گوشت مشاوره داد قبول میکنی میشه این؟ مملکت تو هنوز نمیتونی 4 تا دهک‌های پایینه تو نمیتونی شناسایی بکنی، فقرات رو شناسایی کنی. حساب کردیم تو همین آخر سال بخوان یارانه رو بدن 85,000 تومان میتونن به هر ایرانی پول بدن، به اضافه یارانش یعنی 140,000 تومان اینا بگیرن، مجموعا میشه 140,000 تومان. حالا حساب کردیم خب میتونست به خود مردم برسه، خودش بره خرید کنه، خودش میدونه میخواد بره گوشت بخره، میخواد بره هر چیز دیگه بخره. تصمیمات غلط چی کار باید کرد؟ یک، اونا که فسادشون علنی و آشکار باید گرفتشون، مثل همین کسایی که الان قوه قضاییه دوره افتاده خوشگل داره میگیره، دارید میشنه در خورش درست تر تمیز. از کی هم شروع کرد؟ از خود قوه قضاییه، معاون رئیس قبلی رو گرفت کشون تو تبری پورو و بیا تو جواب بده. اینا رو زدن ریشه‌ایه. میدونی چرا؟ این یه فاسد عادی نیست، این فاسد کارسازه، کارچاخ کنه. بعد یکی این گنده هاشون رو زد، گرانیگاه ها، گلوگاه ها رو زد، معلول نه علت رو زد. دو، قوانین فسادزا رو جلوش رو گرفت. این چجوری درست میشه با مجلس؟ نه که الان نزدیک انتخابات مجلسی می حرفو بزنم و 5-6 ماه مونده، 3 سال پیش هم منو دعوت میکرد انتخاب مجلس تازه تموم شده بازم همینو میگفتم، کما که سالهاست دارم همینو میگم. چجوری مطمئن بشم نماینده مجلسه فردا آقا اخوجیز در نمیاد؟ الا این که این باید مطمئن بشم چی کار داره میکنه اون تو. قرآنی برات مثال بزنم، میگن قصر حضرت سلیمان شیشه ای بود. میر منظور چیه؟ یعنی همه رو میدید مانیتورینگ داشت، همه رو میدید، دو همه میدیدنش. به عنوان یک مسئول زندگیشو برای مردم شفاف کرده بود، امکان فساد از بمیره. ببین مثال میزنم، الان ما همه اون موقع تو اومدن بیایم جیبامونه هرچی داریم اینجا ثبت کنیم. آه رایف بود 10,000 تومان این جیبش داره، یه کارت شناسایی داره مثلا آبربانکشه چون فلان اینا. خب بعد موقع بیرون رفتن هم چی؟ دوباره بر مبنای هم محتویات جیبمون بره بیرون. اصلا توی این جلسه دور از شما عزیزان و بزرگواران که برادران و خواهران عزیز من هستید، مثال 99% جمعیت دوز باشن، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، دوز اصلا نمیتونه دزدی کنه، چون یک قرون بیشتر از اون چیزی که تو جیبش بوده نمیتونه ببره بیرون، ببره بیرون دزدیه. یعنی تو با این اومدی به کجا برگشتی؟ 50 چه جور اومد تو جیبت؟ کی گرفتی؟ بیا از آقای فلانی، آقای فلانی بیا اینجا ببینم تو خودت بهش دادی؟ نه آقا من 50 تا رو گم کردم. پدر سوختی ورز تو متوجه شدی؟ شفافیت اموال و دارایی های خود و خانواده، موقع تصدی پست، موقع پس دادن. این کارو که غربیا دارن انجام میدن 1400 سال پیش امیرالمومنین انجام داد، وقتی خلیفه شد، میگه وقتی وارد کوفه شد حضرت فرمود پسر ابو طالب را ببینید که با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و همین مرکب هم باید برود. گفت ماشینم اینه، لباسم هم اینه، ببینید جز این دیدید از علی بگیرید. کی میخواد دزدی کنه دیگه؟ امیرالمومنین وقتی خلیفه شد به آقایون یک قانون تصویب کرد، از کجا آورده ای؟ برای همین سه تا جنگ رو انداختن، سه تا جنگ داخل. امیرالمومنین اصلا نه با ایرانی ها جنگیده، نه با رومی ها، نه با مصری ها، فقط با خود عرب ها جنگیده. چرا؟ چون قانون تصویب کرد از کجا آورده ای. بعضی دیگه یه چیزی به دست میارن بینام به نام زنشون میکنن، درسته؟ گفت حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید، گفت به اسم زن و بچه‌ت هم کرده باشید من پس میرم، پوستتون کنده است، حقوقای نجومی تعطیل، همه برابر. گفتن آقا ما جنگیدیم، ما زحمت کشیدیم، ما زودتر اسلام آوردیم، ما تو فتوحات بدیم. حضرت فرمود کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه خفه شدن.
کدومتون بیشتر از من جنگیدید؟ همه خفه شدن. کدومتون بیشتر از من به پیغمبر فامیلید؟ همه خفه شدن. گفت خفه شید. پس اوکی چی؟ از علی هیچ کدومتون جلوتر نیست. داماد پیغمبرم، نواهای پیغمبر، بچه های من تو خونه من. زمانی که تو بدر و احد و خندق و حنین و اینا همه تون در می رفتید، شتاب سفت و صدتون موقع فرار 3 ثانیه بود، علی مون تو احد دور پیغمبر 60 زخم برداشت که یک ماه امیرالمومنین بستری بود، یک ماه افتاده بود نمیتونست بلند شه، 60 زخم برداشت. کدومتون همه بیشتر جنگیدی؟ خیبر کجا بودی آقا جون؟ شما نهیدمه دون برا مدود عکس بگیری در ری تو عملیات. نه اینجوری بود، همه لال چیکار کنیم؟ بودیم یه جنگی درست کنیم. همین صحابه پیغمبر طلحه زبیر اینا خورد، تا اینجا خورده بودن، تا اینجا. زبیر رو میگه 59 یا 56 میلیون درهم فقط پول نقد تو خونش بود. صحیح بخاری میگه، طبقات ابن سعد میگه هر 10 درهم یه دیناره. 56 میلیون بگیم یعنی 5,600,000 تا سکه طلا، هر یه سکه طلا 4.2 گرم طلاه. 5,600,000 ضرب داره 4.25 گرم کن. فقط پول نقد تو خونه این آدم بود. طلحه رو میگه صفحه های طلا داشت، ورقای طلا. اینا وقتی مرد میخواستن تقسیم بکنن، دو تا غلام آوردن، دو تا برده آوردن، تنه درخت گذاشتن، اینا با تبر این طلا رو تیکه تیکه میکردن. این سهم تو دیگه نمیکشیدن، تا میزدن طلا ورقه رو، به این سهم تو. میگه دست جفتشون تاول زد. بابا تا اینجا خورده بودن، 1,000,000,000,000 بودن. میگه 1,000 رأس اسب داشت. اسب اون موقع یعنی مثلا یه ماشین آنچنانی امروزی. یک بعضیشون شاسی بلند سوار بودن، شاسی بلند باز بودن. میگه شتر باز بود طرف، مثلا 1,000 نفر شتر داشت، با شتر حال میکرد یارو. اینقدر کنیز، 300 تا کنیز داشت. کنیز که مثلا میگه تو مثلا این آقای ایکس که بود از این طرف هی میرفت، مثلا میرفت سمت مدینه بر میگشت، کنیزاشو تو را چیده بود تو منزلگاه. یه دور میرفت بر میگشت، مثلا سالی دیگه یه حجی میرفت بر میگشت، تو را هر شب یه منزلگاهی بود بنده خدا، یه قل قل بازی میکردن. اینا خیلی اسلام بهشون فشار آورده بود، خیلی اسلام رو گرده علی چرخید. اون موقعی که هیچکی نمون با پیغمبر، اون موقعی که طرف رسید بالا سر پیغمبر، گونه پیغمبر شکسته بود، طرف خودش انداخت رو سینه پیغمبر، با دندون استخون گونه پیغمبر رو گرفته بود داشت میکشید بیرون، فقط علی بود دورش میچرخید. میگه اینقدر زخم برداشت دیگه نمیصرفید بان پیچی کنی، یه ملحفه ای رو ملحم زدن علی رو پیچیدن توش. گفته این همین تو داره خون ریزی میکنه، یعنی که خون بند بیاد. 60 زخم، 60 تا 90 کفش 60 زخم. بعد اینا تو انقلاب پیغمبر میتونه اتفاق بیفته، تو انقلاب ما نه، ما تخم دو زرده میذاریم برای خدا، خونمون رنگین تر، چشبرمون مشکی تر احتمالا. اینا توهمه، جمع نکنیم انقلاب اون دست رفته. ولو به سوریه برس، امیرالمومنین به خیمه شام رسیده بود. اینو خطره، باید قوانین فساد. امیرالمومنین گفت آقا این چه بعضی از صحابه بیشتر حقوق بگیرن، حقوق نجوم بگیرن، اینو فسادزاه، من با این قانون در میافتم. اصل جنگ شروع شد. این قوانین باید درست شه. چجوری باید درست شه؟ نماینده باید بره قانون اصلاح کنه. کدوم نماینده؟ نماینده که شفاف نیست. همین الان نماینده من شما بره تو مجلس رأی بده، اصلا ما میفهمیم به چی رأی داده؟ میگه من گفتم آره، نمیزنه، کنتور میندازه، جای بعد جوابگو باشه. قسم حضرت عباس ازش میگیرن، قسم حضرت عباس هم دروغ میگه مثل بقیه دروغا. آقا زمانی که ترامپ سفارتش انتقال داد به بیت المقدس، به من گفتن که، گفتم آقا سخنرانی، گفتن آقا این شب قرار شبکه استان پخش کنه. گفتم عمرنات پتاسیم پخش بکنه چی میگه مردم؟ این حرفای ما رو، ما در جلو در صدا سیما رد میشیم سگ دنبالمون میندازن. صدا سیما اینا رو پخش کنه؟ اینا ممنوع است. حرف امیرالمومنین نباید بزنید تو صدا سیما. صدا سیما فقط یه عصر جدید بزنید بلبلک هوا کنی ملت حال کنن بخندن. آقا یه نفر سه تا ملق، عجب نصف ایران. آقا دیدی دیروزی ها رو اینجوری برعکس ملق میزد؟ باریک الله. اینا مهمه. اینا مهمه. باید مطمئن بشم نماینده به چی رأی میده که بعدا نزنه زیرش. باید رأی شفاف شه. از اموال و دارایی‌هاش باید شفاف شه. آقا اومدیم و اعلام نکرد. آها قانون میذاریم که اگر دروغ گفته بودی تا آخر عمرت از تمام منصبهای حکومتی و دولتی کناری. خب بازم باریکلا اون موقع رقبای سیاسیش در به در دنبال میگردن ازش یه خونه پیدا کنن. همین چی شد؟ همین الان دیدی هی فیشا میاد بیرون، سندا میاد بیرون، هیچ کارایی نداره جز اینکه مردم چی بشن، حسشون هی بدتر بشه، حس فساده. اون موقع اصلا کشور خارجی این کار میکنن. آقا کشور خارجی از ترس خدا پیغمبر دزدی نمیکنن؟ نه، عاشق دزدین، میزنن به وقتش هم میزنن، اساسی هم میدزدن. پس چرا دزدی نمیکنن؟ از ترس جونشونه. میگن پدر ما رو در میارن، میگیرن. خب چیکار کردن اونا؟ میتونن همونا رو بیارن اینجا تصفیه کن. خیلی ساده است. دو، آقای نماینده من باید بدونم به کی رأی میدی. تو نماینده منه دیگه، وکیل مردم، نماینده من. قرار بود من برم رأی بدم، 85 میلیون قرار بود من رأی بدن، نمیشده. خر تو خر میشده، شیر تو شیر میشده. خدا چیکار کنه؟ آقا هر چند هزار نفر یه نفر معرفی کن، او عوضشو بره رأی بده. تو از کجا معلوم ما رو گول نزده باشی؟ بگی که چی؟ من مردم میرم به نمایندگی، از شما این کارو انجام میدم، میره اون طرف اون کارو انجام میده، آن کار دیگر میکنه. من باید مطمئن میشم به چی رأی دادی. تا مجلس هفتم رأی نماینده ما شفاف بود، اینجور فسادا رو ما نداشتیم. جالب میدونی که رأی قیام و قعودی بود، میگفتن کیا موافقن بلند میشدن، قشنگ معلوم بود کی موافقه کی مخالف. از مجلس هفتم به بعد که الکترونیکی شد دیگه معلوم نیست کی به چی داره رأی میده. فسادا زد بیرون. میبینید این رابطه مستقیمه بین قوانین غلط. قانون فساد زاه. بعد میگم آقای نماینده، میگه بله بفرمایید. میگم جسارتاً چند تا چیز دیگه هم با شفاف کنی. رأیتون تو کمیسیونا، اینکه طرح اول میره تو کمیسیون دیگه، چکشکاری میشه بعد میره تو صحن علنی. معمولا به چیزی که کمیسیون رأی داده رأی میدن. طرف حوزه بهداشت و درمان از کشاورزی سر در نمیاره، میگه نظر کمیسیون کشاورزی چیه؟ میگه اینه. میگه خب باشه، اعتماد میکنن به هم دیگه، طبیعی هم هست، من تو هم باشه این کار میکنی. پس اصل فتنه کجا داره اتفاق میفته؟ اصل فساد تو کمیسیون ها. تو کمیسیون ها باید ما معلوم باشه کیا میرن کیا میان. تو کمیسیون ها باید ببینیم چه کسی رأی مثبت داد چه کسی رأی منفی داد. ما الان بعضا نمیدونیم حتی فلان طرحو کی داده، بس که دست نویس الکی در همجا الکیه یلخیه، بفهم چه کسی این طرحو داده. بعد مرحله بعد اومد توی کمیسیون ها کیا موافق بودن کیا مخالف. این باعث میشه طرف بگه عجب این طرح دیگه به اسم من نوشته شده است. قبل اینکه هر مزخرفی رو به عنوان طرح بیاد بده، میره با 100 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره خودش. طرح قبل از ارائه پخته شده، بحثش صورت گرفته. این راهکار. باز میگه آقا راهکار بده، رایفی بود راهکار دارم میدم دیگه چیکار دارم کنم. بعدش میاد تو صحنه علنی. علنی باید رأی گیری کنید، بگید امروز به فلانی ها الکترونیکی دیگه قشنگ آره و نه. همین الان میبینید که بخش آی تی مجلس تمام رأی رو داره، کی به چه کسی چه جوری رأی داده. خب ما میگیم که بسم الله بیان علنی کن، بگو که اینا به برجام. آقا کیا اون 20 دقیقه تو کیا گفتن؟ آره که گفتن، اما دوستان بدون تو مجلس ما رأی چیز شد، رأی گیری شد تمام که ترامپ سفارت رو اعلام کرد برای اورشلیم. 15 تا نماینده رأی موافق داده بودن. ما 15 تا صهیونیست داریم، 15 تا طرفدار اسرائیل داریم. اینا کیان؟ خب مردم بدونن. حالا شاید خواستم به طرف تو رسای رای بدن دوباره. بدونن، فقط بدونن. خیلی عجیبه. بعد آقا جون چند تا نکته دید. شما نماینده دیدی مردمی آقا به خدا بچم اینجوری شده، بابام اونجوری شده، فلان شده. میگه یه نامه بنویس کار ما را بفته. من نگونه خدا نامه بنویسن. میگه ایبی نداره. تمام این نامه هایی که از نماینده مجلس ها به ادارات میره در صورتی رسمیت داره، وگه نه جعلیه. کارسازی کنید رو اون نامه، قطعاً باهاتون برخورد خواهد شد، زندان خواهید رفت. به یه شرط فقط اداره قانونی، وگرنه جعلی محسوب میشه. که چی؟ که کد رهگیری روی نامه تو سایت مجلس باشه. یعنی میری تو سایت مجلس، اسم نماینده رو میاری، میگی توصیه نامه ها، همه میاد. میگه خب این آقا این نامه رو برای آقای ایکس ابن ایگرگ زده. خب گفته که به این مثلا 5 میلیون وام بدید. باشه ببینید. مشکل لاشه زده. اما نکته عجب، ایشون نامه زده به گمرک جنسای فلانی وارد بشه. چرا؟ ژورنالیسم و خبرنگاری حرفه اینجا شکل میگیره. آقای اینجا چیکار داشت؟ نماینده سروان یادتونه رفت فوش داد به نماینده گمرک، همه تو این موندن بابا اصلا سوال این بود تو گمرک چیکار داشتی؟ چرا کنار تو دوربینای گمرک فلان وارد کننده معروف ماشین تویوتا رو ثبت کرده؟ این مهمه، نه با او فوشه. او فوشه مهمه، صد برابرش مهمتر اونه. خب اگه فوشه رو نمیداد چی؟ هیچی نمیشد. فوش نمیداد چی میشد؟ هیچی پخش نمیشد. روزی صد تا این جلسات رو دارن میرن آقایون. از دست من شکارن ها. شاکی. میگن تو داری مردم پررو میکنی. میگن من مردم پررو نمیکنم. مردم دارن با حقشون آشنا میکنن. اون چیزی که تو میترسی مردم بدونن. چون ازت میخوان. توصیه نامه بعد اونجا بسم الله ما از این بعد خب این آقا نامه داده که 5 میلیارد به این وام بدید. خب این می‌خواد کارخونه بزنه، خدا پدرش بمرز، ما مشکلی نداریم. چه گوش کن، اما این آقا خرج انتخاباتی اینو داده بودا، این آقا هر روز تو شهر باش میچرخیدا، فساد لو رفت، بیچاره است، افرد و خبرنگار رو بود دیگه، یارو نمیتونه تو خیابون راه بره. دو هدایای دریافتیدم بعد بزنی، اصلا ایرادی نداره شما از کسی هدیه بگی، اصلا بیا یه خونه بگی 100 میلیاردی هدیه دوست داشته. طرف میاد من رایفی میگه آقا تو برای امام زمان داری صحبت میکنی، اصلا دوست دارم یه ماشین برات بخرم. به کسی چه؟ ها؟ چون تو چون نماینده مسئولی باید بیا اعلام کن، بیا بگی آقای فلانی به من یه ماشین هدیه داد. میگه تو پارلمان اروپا الان قانون کشور آمریکا، کشور آمریکا، کشور اروپا قانونه، هر هدیه اجازه دارم بهت بدم. منتها اول بگی چه ساعتی، چه روزی، از چه کسی که چه مسئولیتی داشت، کجا اینو هدیه گرفتی، این عکسش، هدیه‌ت باید قابل عکسگیری باشه وگرنه هدیه محسوب نمیشه، وگرنه خلافه. باید بتونی عکسشو بگیری. خب عکس میگیری، باید بگی بالای 150 یورو یا زیر 150 یورو. باز چرا 150 یورو؟ به زبون بی زبونی به همه فهمونن هدیه بالای 150 یورو هدیه نیست، داره میخری یورو. پارلمان اروپا رو به نام 14 معصوم بررسی کردیم، 2014 فقط 14 نفر هدیه گرفته بودن از 860 نفر. چیا گرفته بودن؟ خدا شاهد عکسش گوشتیم رو سایتمون دیگه. هم دیگه بحث نکنم، ویدیو پروژکتور اینو براتون عکساشو میدم. کیف همایشا میریم 100 تا 100 تا میدن. کیف هدیه گرفته. دو تا فنجون چای هدیه گرفته در سفر به چین. عکس فنجونا گوشت عکس گرفته نماینده پارلمان رو، با به خدا من دو تا فنجون گرفتم. سفر رفته به یمن یه دونه فلش مموری بهش هدیه دادن. انقدی عکس خنجره اون رو گفت کسی بابا هزینه به ما دادن زیر 150 یورو هم بود بشه. رفته یه عروسی غیر داده به شاباش دادن، یه 100 یوروی داده، میگه این 100 یوروی رو ما دادیم. یه غیری دادیم و یه شاباشی رو تموم. حالا میگه آقا هدیه بگیره عکسش رو نظاره چی؟ میگم باریکلا ما خودمون این کار کنیم. طرف اومده میخواد رشوه بده، میگه آقا جون بیان رشوه رو بگی. میگم جونم بده رشوه رو. از کجا معلوم؟ رشوه رو میگیرم دیوونم عکسشو بذارم؟ نباید بذارم دیگه چون لو میرم. از کجا معلوم حزب مخالفم نباشه این آدم؟ ها؟ از کجا معلوم رقیبم نباشه؟ یه دام برام درست کرده، داره رشوه رو میده. من عکسشو نذارم، بعد زمان داره ها تا یه تایمی نذاری رشوه محسوب میشه. پوستتو کندن. پوستت کنده است. برای همین هدیه رو میگیرن همونجا تو چین عکس میگیره یارو آپلود میکنه رو حساب کاربریش از ترسش. میگه اومدیم و یادمون رفت. کار دیگه بدبخت میشیم دیگه، تا آخر عمرمون نمیتونیم نماینده باشیم. ببین این قانونه. حالا یه سوال، با این ویژگی ها اصلا فرض بکنیم بنیامین نتانیاهو بیاد بشه نماینده مجلس، چه غلطی میتونه بکنه؟ هیچی. تمام رئیس جلو چش مردمه، عملکردش جلو چش مردمه، حقوق و مزایا و دریافتی و اموالش جلو چش مردمه، هدایای دریافتیش، توصیه نامش، چه غلطی میخواد بکنه؟ هیچ. شفافیت دارین. حضرت سلیمان رو مثال میزنه، میگه ببین شما شفاف و مقتدرانه با سیستم نظارتی قوی عمل بکنید، از جنا میتونید کار بکشید. آدم که جا خودش، از افریتهای جنی میتونید کار بکشید. می دو تا جنه داشتن کار میکردن، حضرت سلیمان همینجوری تو خونه‌اش نشسته بود، داشت اینا رو نگاه میکرد و همینجوری که داشت نگاه میکرد تیک داد به اسراش، اینجوری مانیتورینگ میکرد دیگه. داشت میدید یوی اسرائیل اومد گفت سلیمان جان وقت رفتن. گفت بذار تکیه بدم. گفت نه خدا فرموده تو همین حالت حکمتی داره. گفت چشم. قبضه جانو از دنیا رفت، چشا باز. نوشتن تفاسیر یه هفته، 6 ماه، یه سال همینطور داشت نگاه میکرد. جنا هم همینجوری عملگی میکردن. یه جنه بود که جنه برگشت گفت ببین مثلا فلانی. بله. گفت بابا این یه دستشوی نمیخواد بره. 6 ماه همینجوری سیخ داره ما رو نگاه میکنه.
یه غذایی نمیخواد بخوره، آدمه دیگه بالاخره، نون که میخواد بخوره. گفت پیغمبری نماز نمیخواد بخونه.
گفت ببین احتمالا فیلم جدیدشه، حمالی تو کن، خفشو حمالی تو کن. گفت راست میگه، حمالمونو کن. ما چرا انقدر پلیس نامحسوس میترسیم؟ چون نامحسوس. من بارها اینو تو سخنرانیام گفتم، هرانم ناجا شروع کردی کارهایی داره میکنه. گفتم آقا این همه افسر بازنشسته نیروی انتظامی دارید، این همه استاد دانشگاه دارید، این همه افسر بازنشسته ارتشی و سپاهی و جای دیگه نیروی انتظامی و وزارت دفاع دارید، همینا رو یه دونه اپلیکیشن رو گوشیشون نصب کنید که بهشون اعتماد دارید. طرف داره تو خیابون میره، داره یارو ویراج میده، همینجوری اپلیکیشن فقط یه دکمه رو نگه داره، نگاه کن پراید فلان رنگ این ساعت فلان جا داره ویراج میده، کمربند نبسته، داره غذا میخوره، این انگشتو ول کنه، این به محض اینکه هر موقع به اینترنت وصل شد چی؟ این ارسال بشه. اپراتور اونجا نشسته اینا رو وارد میکنه. درست شو؟ میخوام ببینم کی دیگه جرئت میکنه. اصلا تیر غیب میخوری، نمیدونی کی. همون بابایی که تو تاکسی نشسته خودش عاملشه. با سر فرصت قشنگ تایپ میکنه. سه مدل بذار عکس بگیره. الان میدونی که اینا قشنگ آنالیزور گذاشتن، عکس میگیری، پلاکو شناسایی میکنه، پلاکو میکشه بیرون میفرسته. سامانه ناظر. بیاید بر تخلفات راهنمای رانندگی بذارید، نه چیزای دیگه. فعلا شروعش این باشه. ببینم کی میتونه خلاف کنه. مثلا هر کسی میتونه سوژه باشه که تو رو خفتت کنه. برای همین اصلا میترسی. هر ماشینی که داره کنار سبقت میگیری میگی شاید این راننده اونا باشه. حمالی تو کن. همین چی شو؟ ساختار نظارتی باید اینجوری باشه تا مشکلات حل بشه. و الا اگر طرف بشناسه اون کیه، این کیو بشناسه، پا 50 تومن میخرش. درسته؟ بالا سر هر کسی یه پلیس بذار، 85 میلیون جمعیت، 85 میلیون پلیس هم بر استخدام کنه که شاید یه بالا کلاش 20 تومن میده پلیس رو میخره. تعارف که ندیم، نباید اینا بتونن بشن تبانی. بعد یه نفری که اینجوری بد رانندگی داره میکنه، مثلا یه تهران مشهد داره میره، از خرما داره میره مثلا پلوختر، یا ببینی 25 تا از اینا رفته براش، قطعیه که این یه پدر سوخته یه دیگه، قطعیت داره. آقا ممکنه یکی بیاد پدر کشتگی داشته باشه. خب یه ممکنه که پدر کشتگی داشته باشه، افسر رانندگی هم میتونه پدر کشتگی داشته باشه، دلیل نشد. افسر هم میتونه همینجوری خب این خوشمون نیومد یه جریمه براش رد کنیم. اینجوری میشه نظارت، مردم همه میشن ناظر. بعد اینو بیا تعمیم بده. بارها گفتم کشور انگلیس، انگلستان فیلمای دوربیناشو دو روز بعد از ضبط میفروشه. این همه تو شهر دیدی دوربین هستی که دوربین امنیتی و نمیدونم کلانتریا و نمیدونم چه، همه میاد روی سامانه دو روز بعد میفروشه. اکانت میخری استفاده میکنی، به چه درد میخوره؟ میگه بگردید تخلف پیدا کنید نصف نصف. بگید یه نفر داره یه جریمه یه کاری انجام میده، بیاید عکسشو بگید، بیاید پلیس جریمهش که کردیم نصفش مال تو نیست. کلی آدم معلول از این طریق درآمد دارن توی انگلستان. بازم بهتون راه یاد بدم، ما که دیگه زبونم مو در بود، حنجرمون جر خورد انقدر راه کار گفتیم، همینا بیر فعلا انجام بدید. قانون ویسل بلوئر از زمان ابراهام لینکلن تو دار آمریکا داره تکرار انجام میشه. هر کسی فسادی رو لو بده 20% جریمه مال خودش. ببینم کدوم بانک دیگه جرأت میکنه رئیس بانک یه 100 میلیارد با یه سفت پول بده بره. خود کارمنده لوش داده میگه بابت 100 میلیارد اینو 20 میلیارد هم جریمه کنن 20%، اوه تا آخر عمرم انقدر حقوق نمیگرفتم. فردا رفته رئیس بانک رو فروخته. چه فروش خوبی. هیچ وقت هم رئیس بانک نمیفهمه. یه شرکت های واسط گذاشتن، اصلا تو میتونی بری پرونده رو بفروشی 15% رو بگیری بیا بیرون، چون 20% جایزه است دیگه. بری بگی آقا من این اسنادو دارم، شرکت میگه بده به من، میگه همینجا چند نقد میخرم، میگه 15%، 15% نقد باهات حساب میکنه، اون دیگه خودش بگیری میکنه، خودش میره میدوه یه سال شکایت و فلان اینا 20%شو بگیره، 5% براش بمونه. اصلا که مثل ورقای برگ امتحانی که سر ورقه پاره میشه. متوجه شدی؟ قانون دیگه، یکی اصلا یه قرونم خرج نداره خودش شده. تمام وامای بالای 100 میلیون رو بزن رو اینترنت. همه بانک‌ها دارن، بانک‌ها نمی‌دونن چقدر وام دادن.
آقا فساد ببین چه آقا یه سوال من، این معوقات بانکی چه جوری شک میگیره؟ یارو اومده وام بگیره پس نمیده بهت میگه، و بانک مرکزی نمیفهمه چه جوریه. خیلی ساده نگاه کن، شما میری 5 میلیارد وام میگیری، میگی سر سال میام مثلا 55 میلیارد پس میدم، سر سال میشه پس نمیدی. این باید بزنه معوقات دیگه، نمیزنه، برای اینکه ترازشو مثبت نگه داره. میاد چیکار میکنه؟ سر سال دوباره به همون آدم 55 میلیارد وام میده، دوباره تا سال بعد نمیتونه، میشه چقدر؟ مثلا 62 3 میلیارد تومان، ها 60 میلیارد، هر چقدر میشه نمیدونم، ضرب تقسیم نکردم. میگه سر سال میگه خب بیا، این آقا اومد پاس کرد، 63 میلیارد بهش وام دادیم. اینجوری میشه، همین مثل گوله برق گنده میشه، گنده میشه. معوقات بانکی کشورمون دو سال پیش 110 هزار میلیارد تومان بود. اگه به کل زوجای جوان نفری 50 میلیون، یعنی به هر زوج 100 میلیون وام بدن، میشه 60 هزار میلیارد تومان. ما عدد دستش به همین سادگی جلوی فساد گرفته میشه. این وامای بالای 100 میلیون بذاریم بالا، این آقا 50 میلیارد وام گرفته، سال بعد شده 55 میلیارد، معلومه این معوقاته، آ بگیریدش. قشنگ میری میشین خبرنگارا، میرن میشن خبرنگارا اقتصادی سورت میکنن، خب وامای بالای 100 میلیارد رو بده، وامای بالای 50 میلیارد، هی محدودیت سرچ بذاری ها، 50 میلیارد باشه، بانک ملی باشه، خرم‌آباد باشه، بده ببینم کیا وام گرفتن. به همین سادگی در دست، مگه دزدی کرده وام گرفته؟ دوست داشته وام بگیره، آزاده، حلاله. دوست داشته وام بگیره بره خونه بخره، به تو چه؟ دوست داشته وام بگیره بره کارخونه بخره، به کسی چه؟ چطوری وقتی پورشه میخره با 5 میلیارد میاد تو خیابون پوز بده ایرادی نداره؟ وام بگیره ایراد داره، مردم نباید بفهمن؟ نه، نمیخواد بسترهای فساد بسته شه. به این نماینده رأی بده این قانون رو تصویب کنه. کاری داشت؟ این دفعه ما میبینیم چیکار باید بکنیم. این دفعه میگیم آقا ما کاری نداریم نماینده، این قانون هست یا نه، ما به شرطی به کسی رأی میدیم که اینا رو بره انجام بده، یعنی از قبل خودش اموالش رو اعلام کنه تو سایتش، درست شد؟ خودش شرف و ناموسش رو، زنش و دخترش رو بذاره وسط که اگه رفتم مجلس قول میدم آرام و شفاف کنم. الان میدونی که 100 تا نماینده مجلس ما 100 تا خودجوش دارن آرایشون اعلام میکنن، دمشون گرم، بدون که قانون باشه به مجلس میگن رأی ما رو پخش کن، بگو به چی رأی دادیم. آره اینجوری بیاید وسط، اینجوری مطالبه کنید مردم، ببینم کی میخواد دیگه فساد کنه. راه فساد اصلا طرف بخواد دزدی کنه نمیتونه، بخواد رشوه بگیره نمیتونه، دوست داره رشوه بگیره نمیتونه. میشه کشور خارجی، من رفتم چین بهش گفتم مردم شما پول بدشون میاد؟ گفت نه کیا پول بدش میاد. گفتم پس چرا انقدر فساد تو در بین شما کمه؟ گفت هزینه داره آقا، هزینه داره، پدرمون رو در میارم بگیرم. اینجا هزینه بگید نداره، تازه سن یه چند وقت دارم بگیر بگیر افته. الان یه کاری کردن سر قوه قضاییه، داره اینا رو میگیره، باور کن ارز 4200 میخوان به هم دیگه بدن، میرن تو محضر ثبت میکنن، میگه بیا اینجا من 4200 به تو انقدر ارز دولتی دادم، ثبت محضر میشه که بعدا قوه قضاییه نگیر ازش. خوب شده، یعنی از اون ور بگیر بگیر محکم، از این ور قوانین جوندار که تولید مفسد نکنه. مشکل قوه قضاییه بدبخت میدونی چیه؟ میگه من چند تا مفسدو دیگه بگیرم، شما دستگاهی که داره مفسد تولید میکنه رو جلوشو بگیر، اونجایی که هی داره فساد تولید میکنه رو جلوشو بگیر. بابا من تا کی با سطحه آب خالی کنم؟ قایق سوراخشو به من لامصبو، من 100 تارم اعدام کنم 200 تا دیگه تولید میشه. اینا مشکلات کشور ماست و به همین سادگی که گفتم قابل حل، به همین سادگی. منتها مردم اینا رو بعد مطالبه کنن. چیا مطالبه میکنن؟ بحث طایفه ای، ترک و فارس، عرب عجم، آقا دختره رو سرش سر چوب کرده اونو بریم، آقا بریم ورزشگاه نریم ورزشگاه. مسئله چندم مردم در گشنگی میمیرن، اون مسئله چندم مردمه، تو کی باید اولویت ها رو تشخیص ندی؟ راهش هم یاد گرفتن این خط، این نشون، اگه دم انتخابات باز از این کارو نکردن، دم انتخابات اگه بحث فیلترینگ رو ننداختن، دم انتخابات اگه بحث حجاب دوباره رو ننداختن، من اسمم عوض میکنم. ببینید دیگه تو راشو پیدا کردن. بابا به خدا پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد، چوب بود بالاخره دست و پا در بود آدم شد، شوگر دویدن. تا کی قرار از گربه نره رو با مکار ما گول بخوریم؟ حداقل پینوکیو باشیم بعد 80 قسمت یه تغییری بکنیم.
مار گزیده میگه از ریسمان سیاسفید میترسه، یعنی تجربه شده براش. یا عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیدونه چند بار باید کلو سرمون بره. اینا تولید فساد داره. قانون ماده 100 تولید فساد میکنه، میگه برو اضافه تر بساز، برو جریمهشو پرداخت. خب اگر میشه ساخت این جریمه مسخره بازی چی هستن، بگید هر کی هر چقدر دلش میخواد میتونه بسازه. اگر نمیشه ساخت این جریمه رو جمعش کن. این تولید فساد داره میکنه. دختر نعمتزاده با همین قانون رفت ساخت. یه کمیسیون میذارن، شهرداریان پول لازمن دیگه همیشه. جز اینه میگن به یه جریمه پرداخت کن. فقط تراکم میفروشن. اصلا ما میگه آقا سه طبقه، یه طبقه دیگه بساز جریمهشو میدی. میصرفه داداش، میصرفه، حساب کردیم انقدر جریمه میدی، انقدر متراش خونه میده، انقدر میصرفه برد. کدوم اینایی که گفتم به ترامپ رای داشت ربط داشت؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم. اما چرا یه عده‌ای دارم میگم به ترامپ رای داره؟ میخوان گولت بزنن، حواستو یه جا دیگه پرت کنن که ازشون اینجور چیزا نخواد. میدونی چی میگن؟ اینا میگن از ما وام ازدواج 100 میلیونی نخواید. به ما چه برای شما؟ وزیر مسکن رسما ما گفت به ما شما خونه بسازیم برای مردم. وا. وزیر مسکن خونه هست و کی باید بسازه؟ خیلی عجیبه. به قرآن همین چیزا توی مملکت میشنه که اصلا نوبره. رومون نمیشه بر خارجی ها بگیم. میگه از من نه خونه بخوا، نه ازدواج بخوا، نه شغل بخوا، پس ازت چی بخوا؟ هیچی، ردیف میکنم تو خیابون با دختره داشتی میچرخی گشته شاد گیری بد نده. بیا خب بذار زن بگیرم، با زنم میرم میچرخم. میگه نه دیگه، اینا هزینه داره، سخت، کارش سخت نخواهید از ما. ما ساعت 9 صبح بیدار میشیم تا 1 بعد از ظهر، اون لام 3 بار سونا میریم میایم. اینا رو از ما نخوا، کار سخت نخوا، کار بدو بدو بخواد نخوا. چجوری بلد بودن 16% وام بدن به ایران خودرو سایپا؟ به شما وام بدن که بری بخری، انبارا پر شده بود. چرا بلد نیستن وام خرید جهیزیه بدن به خانواده ها؟ الان هر کسی دختر شوهر بده تو این قیمت ها یه با دوز زده به خونش. به خدا یخچال عادی ساده ایرانی چار خورده ای. اون ساید بای سایده خارجی که هیچی نجومی شده، اصلا طرف میترسه شوهر بده دختره رو. میگه خورده دیگه سب کنی، 4 تا خواستگار دیگه رد کن که خودمون دست و پامون رو جمع کنیم، 4 تا خواستگار دیگه رد میکنه میترشه. حالا به فکر صادرات ترشی باش. نه همین شده دیگه. پسرم جرئت نمیکنه، میگه با این قیمت خونه ها باید شاد برم، همون 4 تا تیکه هم باید بخرم برای حالا رسما مختلف شهر مختلف، یه بار چه زن بگیرم ولش کنم بازار آزاد میرم استفاده میکنم. یعنی دقیقاً برنامه‌ریزی کردن که ازدواج شکل نگیره. یعنی برنامه‌ریزی کن برای عدم ازدواج، همین کارو باید بکنی. دقیقاً همین کارو. یکی از این نماینده من یه توییت زدم گفتم از نماینده شهرتون بخواهید بره و طرح شفافیت راه نمایندگان رو امضا کند. آقا ملت، یه توییت ملت زنگ می‌زدن به نمایندهشون برو امضا کن، برو امضا کن. یکی از نماینده با ما زنگ زد، با من رفاقت هم داره، زنگ زد گفت خدا بگم چیکارت نکنه، شماره موبایلمو باید عوض کنم، پدر منو در آوردن انقدر زنگ زدن. 175 تاشون رفتن امضا کردن، 55 تاشون بهش رأی دادن. چرا؟ چون رأی مخفی بود دیگه. این جز نفاق چیه؟ تا موقعی که ساختارهای ما بستر نفاق فراهم کنه و بتونه کاری کنه که منافق توش بتونه جولون بده، همینه، همینه بلاغه. ما باید یه کاری کنیم قصر سلیمان شیشه ای، جنان نتونن فیلم بازی کنن. ما گفتیم چی؟ به کسایی رای میدیم که این کارا رو انجام دادن. دم انتخابات هم قبلا هم سخنرانی کردم، شفافیت 5 ساله دارم سخنرانی میکنم، هست تو اینترنت دانلود کنید فیلمشو ببینید کامل، 2 ساعت و نیم سخنرانی، تمام مجلس‌های مهم کشورهای دنیا رو نشون میدم، اصلا هم عالی عالی است. قولم بهتون میدم که این پاورپوینتش هم بدم بزنن روی کانال مؤسسه، وردید برید این برمار دانشجوها دونه دونه اینا رو بکشونید، این کاندیدا رو تو دانشگاهتون مناظره بذارید در مورد شفافیت. متوجه برید اینجا پدرشون باید درد بیاد. یا سالمه رو سر ما جا داره، خدا پدرتو بیامرزه، بیا برو نمایندگی کن، مخلصتی، کلی نماینده سالم هم داری. اما همین یه کاری باید بکنی که دوتا پدر سوخته اون لاو بینید. الان یه نفر اینجا ببینی بکن، یه نفر اینجا دزدی کنه، خب ما نمیدونیم، نمیکیه، نفهمیم که، فکر میکنیم کی دزده؟ همه جز خودمون همه رو دزد میبینیم، جز اینه.
اما وقتی شفاف بشه میگیم همه سالمن جز این یه نفر. وقتی ما بستر نفاق و قایم شدن فراهم میکنیم همینه. میگه کدوم نماینده بوده؟ الان یکی از نماینده من ترک کرد که آقایون از بعضیا آپارتمان گرفتن. یکی از آپارتماناشونو من ردشو زدم، طرف با 90 میلیون تومان تو سعادت آباد بهش آپارتمان دادن. یکی از نماینده‌ها رو. هی تکذیب تایید تکذیب در این خود نماینده‌ها دارن میگن. یکیشو من ردشو زدم در آوردم. خب بعد جالب حالا اینجاست. تو میگن آقا یکی از نماینده‌ها. شما ذهن سراغ کدوم نماینده میره؟ همه نماینده. این چقدر بده؟ اصلا شفافیت همه متهمی و همه مجرمی میاره. چیز غیر شفاف بودن. شفافیت اینه حالی. میگه ما چی گفتیم؟ آقا وام که دارید میدید بذارید این تو انتر. میگه چیکار گناه کردیم مگه؟ این خرجی داره. همه اینا تو فایل اکسلشو داره. بذارو بانک ملی بذاره، بانک ملت بذاره، خصوصی ها بذارن، عمومی ها بذارن، دولتی ها بذارن، چی ها همه بذارن. چرا آقای فلان اینقدر وام گرفت؟ گناه که نکرده که بابا، خونه میخره وام میگیره. چرا غیر شفاف؟ این غیر شفاف یعنی من پول ارز 4200 کیا گرفتن درست حساب اینا رو یک جوری انتشار میدن که اصلا نتونی بفهمی چی به چیه. آقا سوال برای مردم، میگه آقای فلانی که وارد کننده میوه است، موز بزرگترین موارد کننده موزه، چرا مثلا نسبت فامیلی داره با یکی از نزدیکترین مسئولین بالاترین مسئول کشور؟ چرا پدر دوماده مثلا یکی از مسئولین مهم کشوره؟ خب سوال برای مردم. اگه خب آقا اون میگه آقا اونم یه تجارتی داره، بسم الله از اول میذاشتید. وقتی قایم میکنید اون لامه ها در میره، مردم میگه لابد یه چیزی بوده. بده آقا با این روش دیگه کی میخواد دزدی کنه؟ هیچ کی نمیتونه. جلوی بسیار از مفاسد گیر بشه. نماینده قانونای خوب تصویب میکنن. نماینده قبل اینکه بیان یه دریوری رو بیارن به عنوان طرح، میرن روش کار میکنن، جلسه تخصصی میذارن، برای همین قانون درست حسابی میاد تو مملکت. این نیستش که هر روز الان نگاه کن چند بار وزارت صنعت معدن تجارت رو هی دارن وزارت بازرگانی از صنعت معدن جدا میکنن، هی میچسبونن، هی جدا میکنن، هی میچسبونن، هی جدا میکنن، بالاخره یا اینا باید با هم بچسبن یا جداشن دیگه. برای چی؟ وقت واردات جدا میکنن که بتونن خوب واردات انجام بدن. متوجه شدید؟ به بهانه تولید هی با هم چیکار میکنن؟ ادغام میکنن. بابا یه بار این باید تکلیفش روشن شه دیگه، یه بار برای همیشه. کیه این طرحو داره میده؟ این باید معلوم شه. از این موارد فراوان داریم که بسترهای فساده. بانکا یعنی اصلا بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که اینا چی کارا نکردن. یعنی اصلا الان بگی آقا حکومت تو این مملکت دست کجاست چه جریان، میگن بانکا. خبرگزاری ها رو همه رو خریدن، عمده خبرگزاری رو خریدن همه، که یعنی تا جایی که تونستن. از خبرنگار خبرگزاری اصولگرا بگی تا اصلاح طلب اومده چیکار کرده؟ 800 میلیون تومان. ببین میگن فساد قانونی، من اصلا هشتگ زدم فساد قانونی وقتی توییت زدم. فساد قانونی اومده چیکار کرده؟ اومده 800 میلیون تومان قرارداد تبلیغات بسته با یه خبرگزاری. آه ما رو اون گوشه سایتت یه پاپاپ یه چیزی اینجوری تکون بخوره، بانک ایکس تو کانال تلگرامی مثلا ماهی یه باری به اون تبلیغات 5 میلیون هم نمیارزه ماهی. با اون خبرگزاری که تو داری میگی و ما میدونیم آمارش چقدر بازدید داره و فلان، تو این 750 میلیون اضافه برای چی داری میدی؟ دهن خبرگزاری بسته است دیگه، بسته است دیگه، هیچی نخواهد گفت. خبرنگاراش هم بیرون بخوان حرف بزنن دهنشون رو میبنده، نسخه‌شون رو میپیچه، گوششون رو میگیره، یه ساکت شو اینو مینازن بیرونا. الان خبر اومد خیلی از خبرنگارا از وزارت رفاه پست گرفتن. عجب، خبرنگار بچه به پست بگیره از وزارت رفاه به عنوان هیئت مدیره شرکت پولساز زیر نظر وزارت رفاه؟ بله، خب بالاخره حمایت کرده از آقای وزیر، توییت زده به نفعش، همه رو میخرن، تماس میگیرن باهات. همین چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن 25 میلیون بهت پول میدیم یه دونه توییت بزن. برای یه دونه توییت 25 میلیون. گفت فقط یه دونه توییت، میگه من توییت میزنم چیز میشه دیگه، ترند میشه. 700 800 تا ریتوییت و مردم میان و فلان و مینویسن، ترند میشه. گفتم 25 میلیون بهت میدیم فقط یه دونه توییت بزن. گفتم ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. شما فکر کنی میتونی منو بخری؟ گفتم یک بار دیگه این پیشنهاد رو بدی توییت میزنم که میگم فلان جا اومد به من همچی پیشنهادی داد. آقای مقصودی رو برنامه سریا
ما دو تا برنامه درست حسابی کلا تلویزیونمون داره دیگه، برنامه پایش و ثریا، بقیه شد فاتحه. خب برنامه که داره درد مردم، بشین دو تا برنامه رو نگاه کنید، برید آرشیواشو در بیارید نگاه کنید. برنامه ثریا آقای مقصودی یه جا گفت مستاجره، همونجوری که من گفتم مستاجرم، از فلان وزارت خونه باش تماس گرفتن یه خونه بهت میدیم تو اکباتان. بعد این دیوونه است این ما دیگه، اومد تو برنامه علنی تلویزیونی بخش زنده گفت یه وزارت خونه اومده به ما گفته جواب گفت. آقا همه غلاف گفتن دیوونه است، ببینید پیشنهاد بدید. عمدین کارو کرد، عمدین کارو کرد بفهمونه جوونو نمیتونید بخرید. میبینید که جوونو سخت‌تر میشه خرید، چون آرمانگراه، چون هنو پاکه. هر چی انقدر تک میشه جوون، بیانیه گام دوم 41 بار جوون داره توش، یه بار مذاکره، یه بار سلاح، همش جوونه. میگه به جوونا اعتماد کن. بیایم آقا این دفعه بیاد واقعا، اگه شما چیزا، شما بزرگان انقلاب، خدا پدرتونو بیامرزه، چقدر شما خوبید، یه خورده استراحت کنید. جوونام بیان مثل دوی امدادی باشه دیگه. دوی امدادی بابا این دوی دیگه، بعد دوی امدادی این یارو بیلبیلکه رو میده به نفر بعدی استوانه رو، میگه حالا بقیش تو بودو. آقا آفرین، این اساس اول تا آخر داره خودش میدوه، میگه بابا خسته شدیم اصلا راضی به زحمت نیستیم. میگه بیا برو همه چوبو بهت میدم از خدات باشه، چوب رو توی آستینت نمیکنم، برو فعلا برو کلاتو بنداز بالا. بابا دو امدادی کنید، یعنی بعد دو امدادی هم دیدی این نفر اول که میرسه به نفر دوم یه خورده با هم میدوئن که این استارتش به قول موتورش گرم شه. بعد ما هم نمیگیم همین الان یهوی کل مملکت به دست جوونا، بیاید یه 20-80 رعایت کنید، مثلا 30-70 رعایت بکنید، یه 70% جوون بفرستید، یه 30% قدیمی و با تجربه های عزیز که واقعا از ته دل دارم میگم با تجربه عزیز، واقعا تجربه شون باید انتقال اونها تا حضور رفته تو مجلس، اصلا نمیدونه قانون اساسی چیه، اصلا قوانین مجلس رو نمیدونه، یه عده باشن انتقال بدن، یه 4 سال انتقال دادی دفعه بعد امسال 70-30 باشه، دوره بعد بشه 80-20، دوره بعد بشه چی 90-10، دوره بعدم خدا شو فرست شما برید با نواتون بازی کنید. نواتون بازی نمیکنید، نواتون بیکار شدن با ملت دارن بازی میکنن. پدر ملت رو در آوردن. واقعا همینه، ببین به همین سادگی. خب ما اصلا راضی نیستیم شما با این سن و سال انقدر زحمت بیفتی، بری بیای این طرف اون طرف. خب دست شما درد نکنه، ما نخواهیم انقدر خدمت کنی، باید کیو ببینیم؟ آقا نمیخوایم. این حرفا رو هم دارم میزنم، میدونی من برای اینکه یه فداکاری کردم، مثلا به زحمت خودم چیکار کردم؟ اومدم دو سه ماه پیشش میگم سخنرانی کردن، تو وسط سخنرانی قرآن آوردم بالا دست خوشم رو قرآن، گفتم به همین قرآن پیغمبر قسم من تو انتخابات شرکت نخواهم کرد به عنوان کاندیدا. فکر نکنید حرفا رو برای خودم دارم میزنم، همین الان قسم میخورم خیالتون تخت. گفتن آقا بیا نکن این کارو، چرا تو؟ گفتم نه، اگه من بیام تو انتخابات میگن 10 سال سخنرانی کرد برای اینکه یه روز بیاد رای بیاره. تو خواهی می‌خواستیم رای بیاریم یه شهر میرفتیم سخنرانی، شهر به شهر نمیچرخیدیم مثل مارکوپولو. درست شد. دو پیغمبرا هر موقع خواستن کاری بکنن گفتن ما اسالکم علیه من اجر، ما پول نمیخوایم، خیال ملت راحت شه، پول نمیخواد، ما اسالکم علیه من پست، پست نمیخوام، پست مال خودتون، اما بیاید این کارا رو بکنید. من جوون 30 و خورده ای ساله طمع قدرت رو کشیدم انداختم بیرون، توی 70 و خورده ای ساله خجالت بکش، حیا کن دیگه، بسته دیگه، یه قولی بیا پایین دیگه، خدای بسته دیگه، خسته شدیم دیگه. من به خودم هم رحم نمی کنم، شما یه به شما ها رحم می کنم. این واقعیت هم که دیدی برای ترسیم کردم فساد چجوری شکل می گیره، برات قشنگ توضیح دادم چقدر راحت میشه جلوشو گرفت به سادگی با 4 تا قانون. آقا نشد اصلا، بسیار شدنیه. چرا؟ آمریکا کردن شده، چین انجام دادن شده. من اینا رفتم نشستم دونه دونه تحقیق، 10 روز چین من مطالعه، فقط با اینا جلسه داشتیم راجع به جلوگیری فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه، یعنی من هی میزن تو سرم، گفت آشین چون فانسین کم چته آقا، چرا میزنی تو کلر؟ آقا امیرالمومنین 2400 سال پیش اینا رو فرموده. مثلا میرین چه با حزب این اعضای حزب کمونیست چین و جاها، تو چین 1,380,000,000 جمعیت داره، همون آخرش ماهاییم 80 میلیون مردم حق رأی ندارن، فقط 80 میلیون حق رأی دارن، همون 80 میلیون که عضو حزب کمونیستن. میگه یا عضو حزب شو بره انتخابات کنن بررسی میشه، هر ننه قمری و قلی را نمیدن بررسی داره، از ته روستاهاشون نماینده داره، یعنی اون دهیار عضو حزب کمونیست تا رهبرشون شی جینگ پینگ. خب همه جا آدم دارن حزب کمونیست. بعد اینا قوانین دارن. ما که رفته بودیم، خب ما مهمون بودیم، ما رو می‌بردن رستوران خوباشون، حالا بمونه مردشو ببره اون که هیچی نمی‌تونه بخوره اونجا. خب آخرش مثلا میگشتن یه شهر رستوران اسلامی پیدا می‌کردن، ما می‌بردن اونجا. بعد ما که می‌رفتیم اونجا، اونا خودشون خیلی غذای اسلامی دوست دارن، یعنی خود چینی‌ها میگن غذای مسلمان‌ها خیلی خوشمزه است و سالمه، یعنی قبول دارن، معترفن بین. وقتی ما می‌رفتیم غذا بخوریم، یه میزای گردی دارن غذا رو که می‌چینن. ببین اصلا ما که توجیه نبودیم، میگه مثلا همون اولی غذا میرن تو می‌خوری، این مثلا ممکنه 10 بار غذا بیارن، یه میز میارن می‌چینن، اینا میچرخونی ور می‌داره، اونوری میچرخه، دعوا میشه، این اینوری میچرخونه، اونوری میچرخونه، میز میچرخه با دست. بعد این که جمع میکنن، غذای دوم میاد، غذای سوم میاد، غذای چهارم، یعنی غذا خوردن اینا 2 ساعت طول میکشه. آی وزیر فرمود یه وعده میخورن، نه 3 وعده میخورن، هر وعده 2 ساعت با سفرن. خب ما که اینجوری دیدیم والا، من نمیدونم کدوم چین رفته ایشون، خلاصه چینای ما بیاد بره. بعد محضر شما عرض بکنم که خیلی هم البته سبک غذا میخورن، و این نیست مثلا اگه آوردن کل دیسو بزنه، دیس دومی رو هم بزنه، نه 4 تا جعفری از این ور میداره، 2 تا حویج از این ور میداره، خیلی ملو و نرم، و اصلا مهر میدن میترسیدن، میگفت اینا ما رو نخورن. خب بعد آره اونا که میدونی که چینی ها میگن هر چیزی که پا داشته باشه جز میز رو میخوریم، و هر چیزی که بپره جز هواپیما رو میخوریم، همه چی میخورن، از ماها میترسیدن اونا. گفتیم که آقا بیاید با هم غذا بخوریم، تو اون ور میز نشستی. گفت بنده گفتم شاید مثلا اینا میدونن بودایی ان چی ان، مثلا تاویستن، مثلا ما اینا رو شرعاً مشکل داره، گفتم شاید دارن. گفت نه نه اینا نیست. گفتم ما حق نداریم دور این میزا بشه. گفتم چرا؟ گفت روزی که عضو حزب کمونیست شدیم، ما پذیرفتیم که در هیچ بخش وی آی پی هیچ رستورانی شرکت نکنیم. گفتم آقا جون الان ساعت 6 بعد از ظهر شده، تایم اداری تمومه، پاشو بیا مهمون ما. گفت ما تعهد، اولا که هنوز ساعت کاری منه به خاطر اینکه من مأمورم با شما باشم، دوما ما تعهد کردیم یا حزب کمونیست نشو برو اشغال کن، یا عضو حزب کمونیست شدی هیچ وقت حق نداری این کارو بکنی. امیرالمومنین برای فلان مسئولش نامه نوشت، شنیده ام رفته ای بر سر سفره اغنیا نشسته ای. اینجا بود من میزدم تو سرم. گفت تام آقا جان فرمودی یه روزی میرسه کافرها در عمل به قرآن و فرمایشات ما اهل بیت از شما جلو میزنن، برای همین فساد شکل میگیره. اصلا حق نه دیده بشی اخراجی. میگه آقا خب خیلی سختگیران است. باشه عضو حزب کمونیست بگو نشو، نماینده مجلس نشو، وزیر نشو، رئیس جمهور نشو، مگه دعوت نامه فرستادیم؟ اینا قوانینی که جلو فساد. ببین این قوانینو بذاری اصلا، ببین خیلی از آدم‌ها اصلا تمایل ندارن بیان مسئول بشن. به خدا طرف میگه من همین الان برم اموالمو اعلام بکنم تو شهر دیگه نمیتونم بچرخم. خب بسم الله، نه خدا پدرت بیامرزه، چون تو پول داره اگه بیای مسئول بشی 100 برابر پول در میاری تا یه آدم عادی. قوانین فسادزایی که دیگه بهتون بگم حال کنید. ببین آقا مثلا الان تو مملکت ما میزان تولید وکیل محدوده. کانون وکلا توی شورای تعیین میکنن که چقدر وکیل باید هر سال اضافه بشه، در حالی که تو خیلی از کشور دنیا آزاده. خب با این باعث شده که هزینه وکالت تو ایران خیلی گرون بشه، و 90% پرونده‌ها که میره قوه قضاییه بدون وکیل میره، چون بدون وکیل میره فنی نوشته نشده، برای همین پرونده زیاد شده تو قوه قضاییه و قاضیای ما بدبخت شدن، و چون اینقدر پرونده رو سرشون ریخته نمیتونن فکر کنن و مجبور شدن بعضیشون رشوه بگیرن. یعنی عامل فساد از اینجا شروع میشه. ما اینو باید ببینیم. میگیم آقا جون بیاید یه قانونی بذارید که وکلا، حالا این تعداد وکیلی که میخواد زیاد بشه چی؟ یه شورای تعیین میکنه. این شورا کیه؟ یکیشون خود کانون وکلاست. یه سوال، وکیلا دوست دارن وکیل زیاد شه؟ آره یا نه؟ نه، دست زیاد میشه. شما الان برو کنار یه بقالی، بقالی دیگه بزن، شیشه تو میره پایین. میگم خب کار ما رو کساد کنی؟ پس اون میل نداره. نفر دوم اون شورا که کمیسیون حقوق مجلس. خب کمیسیون حقوق مجلس که دوست داره، جسارتاً یه قانون خیلی خوشگل داریم که نماینده های مجلس ولو فقط یه لیسانسه، فقط یه لیسانس حقوق داشته باشن، بعد از پایان نمایندگیشون وکیل محسوب میشن. پس نماینده هم چون برای وکالت خودشه اونم میل بگید میمونه قوه قضاییه. قوه قضاییه که یه قانون دیگه داریم، قاضیا بعد از پایان خدمتشون چی میشن؟ او هم دوست نداره. حالا فهمید چرا اینجوریه؟ ببین خدا وکیلی چقدر فنی قانون رو نوشتن که فساد ادامه پیدا کنه. بعد حالا شما خودت پرونده داشته باشی، دوست داریم پرونده تو به کی بری بدی؟ به قاضی بازنشسته. میگی یک تجربهش، دو باریک الله آشناهاش، تعارف نداریم. قاضی نشه به کی؟ به نماینده. کل استانو میشناسه، روابط داره، پرونده های سنگین استانی میگیره که حق الوکالش 10% 1.5 میلیارده، 20% 3 میلیارده. میاد با یه وکیل تازه به قولی آشخور، با اون وکیل آشخور 50 میلیون میده، میگه با دوباره کارش انجام بده. زنگ زدم با حاج آقا، زنگ زدم با استاندار، زنگ زدم به کی، زنگ زدم به اون، بر حله، برو تو فقط کارا رو انجام بده. فساد فراهم میشه. اگه شفاف باشه همین داستانایی که اخیراً تو شهر خودتون اتفاق افتاد اتفاق نمیافتاد. وقتی تمام مزایده ها مناقصه ها بیاد رو اینترنت، این اتفاقات نمیفته. آقا این مناقصه به کی داد؟ مزایده به کی داد؟ شفافیت. آخرین جمله‌م یه فرمایش مولا امیرالمومنین: حق شما مردم بر من این است که تمام اسرار حکومتی را جز اسرار نظامی بر شما آشکار کنم. پدر شفافیت هستیه. آقا چقدر عجیبه، هر چی میگی میرسیم به امیرالمومنین، میبینیم اصلا به قرآن قصد نداریم، ما هر چی میخوایم در مورد مدرن ترین ساختارهای حکومتی صحبت کنیم میرسیم به مولا علی. آدم دیوونه میشه از دست امیرالمومنین که کی بودی تو 5 سال بر هستی اومدی به عنوان یه حاکم، امامت دیگه نفهمیدن، به عنوان یه حاکم اومدی 5 سال حکومت کردی، هنوز که هنوز دنیا شیرینی اون 5 سالو فراموش نکرد. میگه جز اسرار حکومتی، بله من نمیتونم بهتون بگم چند تا موشک داریم، به شما بگم دشمن نمیشنوه، و در تمام کارها شما را مشارکت دهم جز در امر دین. من از شما مشارکت نمیخوام که آقا هفت فردا نماز مغرب 3 رکعت بخویم یا 6 رکعت، نه، حکم دین مشخص، در همه کارها مردم مشارکت بده، مردم مشارکت بده، همه ناظر باشن، همه بیان سایت ها رو ببینن. اون موقع اگه فسادی هم اتفاق بیفته مردم نمیگن تقصیر حکومته، میگن تقصیر کیه؟ خودمونه، میخواست درست نظارت کنیم. ببین چقدر خوب میشه؟ نرفتیم سراغ اهل بیت. دلم نمیدین رو نگم. آقا امیرالمومنین امامتش به کنار، قبول. 5 سال یکی از حاکمای ایران بوده یا نبوده؟ بوده دیگه. یک سالی تا یه سالی 5 سال ایران یکی از استانهای امیرالمومنین بوده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، درست شد؟ از کجا؟ از لیبی تا مرز هند، 17 تا کشور اشتباه نکنم میشه تو حوزه حکومتش. بالاخره کسی برای خودش دیگه. میگه دیدیم کنار خیابان، کنار کوچه، یه بچه یتیمی رو دید، 4 دست و پا زد، گذاشتش رو دوشش و یبعبع له. میگه چی؟ شروع کرد براش بعبع کرد که این بچه دلش آروم شه. چقدر باید دنیا تشنه بشه که تا دوباره یه علی بیاد، که قرار این مردم بفهمن یه علی همین الان حی و حاضره و 1180 سال غیبت کرده به خاطر که مردم قدر او رو نمیدونن. 11 تا علی فرستاد کشتن، یا آخرین ذخیره رو نگه داشته. میگه برید دوراتون رو بزنید، کسافت که دنیاتون رو گرفت دوباره برمیگردید در خونه من خدا، میگید اشتباه کردیم، غلط کردیم، بفرستش. میایید جمع میشید میگید عین الحسن و عین الحسین، عجب اشتباهی کردیم، دنبال حسن و حسین. میگه عین ابناء الحسین، صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، همشون صالح بودن، همشون راستگو بودن، وعده‌های دروغ نمیدادن. عین السبیل بعد السبیل، عین الخیارة بعد الخیارة، کدوم راه ها، اون تابلو ها، اون اصلا کلیت خیر. عین الشموس الطالعه، کجا اون خورشیدا؟ عین الاغمار المنیره، انجم الظاهره. بعد برسیم به این که عین المهدی. محمد مجرد. اگر فکر کردید، فکر سوال هستان، فکر کن 15 میلیون حقوق میداشتی، یه خونه آنچنانی هم میداشتی، خب 15 میلیون حقوق داشت، زن و بچه و حالا اگه خانم هستی، شوهر تو، بچه‌ها تو، زندگی سالم، یه شوهر و یا زن وفادار رو دیگه چی می‌خواست از دنیا؟ میگه هیچ. فهمی چی شو؟ و نفهمیدیم که یتیمیم. فقط کافی بود آسایش دنیا دور ما رو بگیره. نمی‌فهمیم یتیمیم، امام زمان نداریم. با 15 میلیون تمام کارم. فهمی چی شو؟ با 15 میلیون کارم تمام. یه جاها این سختی ها بهت میفهمونه که ببین اوضاع درست نیست دا، زندگی درست نیست، بیچاره ای. بابا اینایی که شما میگید فضیلت برای امیرالمومنین تو جای پیغمبر خوابیدن ها، به خدا از نظر من فضیلت نیست. میگید چرا؟ من میگم شهید همت هم میخوابید. نمیخوابید؟ محسن حجاجی میگفتن بیار جای پیغمبر بخواب، نمیرفت بخوابه. حسین فهمیده نمیرفت بخوابه. ها ما اصلا نمیفهمیم امیرالمومنین کیه که بخوام یه فضیلت ازش بگیم. بله کنار کسایی که صبح تا شب در میرفتن از جنگا کسی بره جای امیرالمومنین بخوابه فضیلته، بر مقایسه با اونا، بر مقایسه با اونا کار محسن حجاجی هم فضیلته، کار ابراهیم همت هم فضیلته، کار عباس دوران هم فضیلته. درست شد؟ علی رو کی فهمید که بتونه یه فضیلت ازش بگه؟ فقط پیغمبر فهمید. من تو رو میشناسم، کسی جز تو، کسی جز من تو رو نمیتونه بشناسه. چون نمیدونیم کیو از دست دادیم دنبال امام زمان نمیریم. ما ته فهممون از زندگی خوب همون 15 میلیون خونه و ماشینه، یه زندگی تماما گوسفندی. گوسفند چی میخواد؟ یه صبح بلند شیم چرامونو کنیم بچریم، جفتگیری، جفتیابی، زاد و ولد، بعبخ، خدافظ، جز این میخواد؟ خب اینو بیار تو زندگی انسانی میشه همین. نون و آبش به راه باشه، علف تازه. 15 میلیون میخواد بره همین دیگه، بخواد خرج خورد و خوراکش کنه، خرج اشغالش کنه. چی میفهم؟ اصلا ما نمیدونیم چیو نداریم. نمیفهم بعد از زور چه اتفاقی میخواد بیفته که الان درک کنیم نداشتنشو. همونجوری که نمیفهمیم امیرالمومنین کی بوده. ته فضیلت بخوایم بگیم همینه. یا امیرالمومنین تو جنگا جونشو برای پیغمبر فدا کرد. مرد حسابی، فلان شهید جونشو برای امام خمینی که اصلا معصوم نبود فدا میکرد. میدونی وقتی خبر رسید قلب امام در میکنه چند تا جوون رفتن جلو در بیمارستان وایسا میگفتن قلب از سینما در بیار بذار تو سینما خمینی. ما چی فهمیدیم از امیرالمومنین؟ فقط باید ظهور شکل بگیره تا ما بفهمیم همه کیان. بابا ما اینا 1400 سال زدیم تو سرمون برای مقابله با فساد، رسیدیم صاف همون چیزی که 1400 سال پیش امیرالمومنین گفت، همون کاری که امام حسین کرد. بعد این همه بالا پایین برجام فرجام چی چی چی، کل کار اقتصادی که ما کردیم با عراق بوده. چرا؟ چون اونجا تونستیم حضور نظامی داشته باشیم. چرا؟ چون حرم داشتیم می‌خواستیم دفاع کنیم. بازم امام حسین. مگه جز اهل بیت به کسی میرسی؟ به امام زمان، به روح رسول الله قسم، به تمام مقدسات قسم. برید فقط نوکری اهل بیت. اگه میخواید خیر دنیا و آخرت رو ببینید بچسبید به اهل بیت. آقا علمی بهش رسیدم، تجربی بهش رسیدم، هر کاری میکنم دوباره برمیگردم در خونه این بزرگواران. آبرو میخواید برید در خونهشون، دنیا میخواید برید در خونهشون، زندگی خوب میخواید برید در خونهشون، آخرت میخواید برید در خونهشون. نیست، نیست، جای دیگه پیدا نمیشه. وقت خودتو تلف نکن. هر کیم با این خاندان در بیفته بر میفته. دختره توییت زده بود دیگه که تا سال دیگه محرم و شماها نمیبینید، بعدش ما به قدرت میرسیم یه جاهای مشخصی براتون قرار میدیم، ببخشید زبونم لال، برید اونجا عزاداری کنید، ار کنید. همینجوری نوشته بود. خودش محرم امسالو ندید، گرفتنش، لو رفت. کیه؟ دستگیر شد. رضا خان موند، با امام حسین در افتاد، عزاداری عبدالله جمع کرد. یا داماد صدام حسین کامل وایستاد جلو بین الحرمین، جلو قبر امام حسین، خمپارا توپا رو میزد به حرم، گفت انا الحسین و انت الحسین، اسمم حسین بود دیگه، گفت من حسینم تو هم حسینی، میزنم بگیر. آقا چند وقت نگذشت صدام به این بدبین شد، به داماد خودش که مذاکرات هسته‌ایش رو انجام میداد. آخرین صحنه ای که این آدم دید کف پوتینه، نیروهای ویژه صدام بود، همچین زنده خرخرهشو بریدن که نگو. از تو زری هوا عبدالله که انهو صدا میمد، من حسینم تو هم حسینی، این دفعه من میزنم تو بگیر. چیمون با امام حسین در افتاد؟ ایشکی اصلا آقا بمب اتم امام حسینه. عربین ببین چیزی نجاتمون داده. دریابید اهل بیتو قدیر، بعدش محرم، عشق کنی به پیرهن مشکی امام حسین، پرچمت باشه، با این مشکی بیا بیرون، اصلا برای حسینه. شهر باید بریزه به هم، جلو تک تک در خونه باید پرچم مشکی باشه. بابا بیاید نذر کنید، آقا پیشنهاد میدم بیاید نذر کنید توی کوچه‌های میلار جوش بدید، برید از صاحبخونه اجازه بگیرید، بگید آقا ما اینجا براتون نصب می‌کنیم، این پرچم هم هدیه میدیم بهت، هر سال خودت بزن بردار، نه برات نگه میداریم، هر سال میایم میزنیم برمیداریم. شهر روز بریزید به هم، تو قدیر تو جشن بریزید به هم، تو عاشورا تو عزای ابو عبدالله بریزید به هم، یه کاری کنید یه نفر بگید اینجا چه خبر شده. بدونید یا پیامبر راست گفته است یا راست نگفته از زبانم لال. دست برد بالا فرمود ون سر من نصره، یاری کن هر کی چی علی رو یاری میکن. امیرالمومنین یاری کنید، اگر یاری نشدید پیامبر زبانم لال راست نگفت. میگه میشه راست نگفته باشه؟ 5 سال زمین و زمان یکی کردن منو ممنون سخنرانی کنم. نامه به این با تمام مسئولین جلسه گذاشتن، کلیپای ورداش، کلیپای منو تقطی کرده بودن. رائفی پور گفته تو ایران اسرائیل ولایت فقیه حاکمه، رائفی پور گفته نمیدونم باید برید سروش سخنرانی سروش رو گوش کنی. رفتم دانشگاه شهید رجایی گفتم من دارم برای امیرالمومنین کار میکنم. اون موقع گفتم با الان بالای 300 400 نفر تو مؤسسه‌مون شیعه شدن، الان این عدد بالای 600. خب گفتم دارم با تصور من دارم برای امیرالمومنین کار میکنم. پیامبر فرموده ون سرمن نصره، میتونید جلو سخنرانی ما بگیرید، نامردید نمیتونید. اومدم پایین که این بچه گفت بابا کوری نخون، انقدر اینا عزت نکن. گفتم یا رسول الله راست داره میگه یا اینا دیگه که رسول الله راست میگه. یک قرون خرج امیرالمومنین بکنید تو قدیر، وایستید 100 برابرشو بگیرید، 1000 تومان خرج کنید دقیقاً منتظر 100,000 تومان بشید، 1,000,000 خرج کنید منتظر 100,000,000 بشید، وایستید امتحان کنید. اما خرج امیرالمومنین کنید، خرج علی و اولادش کنید. این داشته ماست. سرتون درد آوردم ببخشید. چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه، ترجیل در فرج امام زمان انشاءالله خداوند تو ایام عمر خودمون ظهور آقا رو برسونه به چشم سرمون، جمال فرزند علی ابن ابی طالب رو ببینیم. صلواتی نات بفرمایید.